تنظیم شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در خصوص مسائل اتمی ایران اظهار داشت ایران اورانیوم 20% غنی شده تولید خواهد کرد. وی ضمن رد درخواست‌های غرب در جهت متوقف سازی روند ساخت و پرداخت اورانیوم گفت کارهای اتمی ایران ادامه خواهد یافت و افزود اسرائیل و حامیانش نمیتوانند برای متوقف ساختن روند اتمی ایران هیچ غلطی بکنند. وی پیشتر نیز ضمن هشدار این مسئله که ایران ممکن است همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را کاهش دهد، تهدید تحریم‌ها و عمل نظامی علیه جمهوری اسلامی را رد کرد. سعید لیلاز، اقتصاددان و روزنامه‌نگار ایرانی و شاهپور کاظمی، بنابر حکم شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به حبس در زندان محکوم شدند. بنابر گزارش وکیل مدافع سعید لیلاز و شاهپور کاظمی، سعید لیلاز موکل این وکیل مدافع به دلیل فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام، نگهداری غیر مجاز اسناد طبقی بنده شده دولتی و ارتباط با بیگانگان به 9 سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین به نقل از محمود علیزاده طباطبایی که وکالت شاهپور کاظمی را نیز بر عهده دارد، شاهپور کاظمی یکی از کارشناسان و استادان برجسته بخش مخابرات ایران و برادر زهرا رهنورد همسر میر حسین موسوی به دلیل اقدام علیه امنیت ملی و شرکت در تجمعهای غیرقانونی به 1 سال زندان محکوم شد. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط طناز فتحی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس 62 درجه فارنهایت برابر با 17 درجه سانتیگراد است که در هنگام شب به 45 درجه فارنهایت برابر با 7 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت 10:10 مجدداً تقدیم حضورتون میشه. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام، خسته نباشید آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
من میخواستم راجع به برادرم. برادر من 42 سالشه و در حدود 3 ماه پیش خانمشون رو از دست دادن و دارای 2 بچه هستش، یکیشون 4 ساله و یکی 5 ساله هستش. و
بچه‌ها پسرن
دو دختره.
بله. وقت علت فوت همسر برادرتون چه بوده؟
سرطان رحم داشتن. اونم 42 سالش بوده.
و چه مدتی در بیماری بودند و این گرفتاری بود؟
و بیماری زمان دقیق که بخوام بگم در حدود 6 ماه تمام این اتفاق، مریض شد، بیمارستان رفت، عمل کرد و توی همون بیمارستان هم فوت کرد.
بسیار متاسفم. خب میفرمایید.
خب من حقیقت الان مشکل ما این هستش که برادر من خودش مشکل تعادلی داره. برادر من کار نمیکنه، نمیتونه درست راه بره. بعد یعنی چه باید به دیوار بگیره. ایران هستش الان، من البته 3-4 سال ندیدمش ولی مرتب باش صحبت میکنم، دقیقا این مشکل رو داره.
از قبل داشتن
یا نمیتونه کار
کنه؟ از کی داشتن این بیماری و گرفتاری رو؟
حالا این بیماری رو من تا اونجا که یادمه این تقریبا شاید 14-15 سالش که بود ما میدیدیم، احساس میگهیم ما رو چیز میذاشتیم که این بیدقته، میخورد به در دیوار، مثلا تعادل خودشو خوب نداشت. ولی الان اینقدر شدید شده که این باید حتما دستش به دیوار باشه یا حتما ویلچر یا مثلا هم واچر باید بگیره را بره. و الان ما خب در صورت میخواستم بگم که غیر از این مسائل یه مسئله دیگه هم که داره، برادرم با مادرم زندگی میکنه و الان مادرم آلزایمر شدید گرفته. یعنی اینا همه این مسائلی هست که الان براش پیش اومده. و من الان ما تنها کاری که ما تونستیم بکنیم، یعنی من که خارج از ایران هستم ولی خواهرم هم که ایران هستش، الان تنها کاری که تونسته بکنه اینا رو از مشهد اوورده به تهران و نزدیک خودش به کمک فامیل و به کمک من و به کمک یه عده ای از این آشناها هزینه اینا رو، چون هیچ هزینه اینا ندارن، نه خونه دارن، هیچ ندارن، این هزینه رو ما متقبل شدیم که این بیاد و نزدیک خواهرم باشه که بتونه به اصطلاح اونا حواسشون بهش باشه. و الان از نظر مالی مشکلی نداره ولی از نظر روانی برادرم مشکل پیدا کرد. میگه من اصلا نمیتونم هندل کنم همچه چیزی رو.
خب البته و متاسفانه با توجه به توضیحاتی که فرمودید خیلی عادی عزیز، یعنی دیگه از زمین آسمون همه بلاها باریده.
بله درست میدونم.
حالا البته حسنی که تنها معمولا آدمای از این قبیل از 10 تا 9 تا از بین میرن و بچه‌هاشون هم همینطور، حسن کار این است که حداقل شما و خانواده تونستید حداقل یه برقراری زندگی رو براشون فراهم کنید. ایشون هم درست است که یک از نظر مالی حالا وضعیت نسبتا عادی داره، بنابراین باید به بچه‌ها تا حدی که براش ممکنه که بسیار مشکله برسه فعلا، و دوم این که حتما یه کمک یه روانشناسی رو اونجا میخواد که خانمی باشه که مقدار با بچه هم در ارتباط باشه و بتونه پدر رو کمک بکنه که از عهده ادارهشون بر بیاد. چون درست است که به هر حال یه محدودیت و موانعی داره ولی چون شغل و کاری هم نداره حداقل میتونه نقش پدر و مادر رو تا حدودی ایفا کنه. ولی خب بچه‌هایی که مادر رو از دست دادن اونم در یه مدت کوتاه این چنین به هر حال گرفتاری است. تنها کاری هم که شما میتونید بکنید این مادر که اصلا کمکی در این زمینه نیستن، تازه بچه‌ها رو گرفتارتر می‌کنه.
تازه باید کمکش هم بکنه این.
بنابراین من فکر می‌کنم
توی کاراش باید کمک کنه.
حالا واقعا پرسشی که داری چه است؟ چون تنها چیزی که از دو تا کاره پول شما میره اونجا با
جان. ببخشین من تو حرفتون نمی‌زنم.
خواهش می‌کنم.
پرسش من الان اینه که برادر من این مشکلی که داره، رفتارش با بچه‌ها به هیچ وجه خوب نیست، چون خواهرم هر روز بهش سر میزنه و میگه، یه روز البته خودش ندیده و بچه گفته که بابام زدتم، یعنی الان نمیتونه اصلا خودشو کنترل کنه برادرم، عصبانی میشه و من واقعا نگران اینم که ضربه‌ای به این بچه‌ها نرسونه. میدونین؟
متاسفانه حق داری. البته من نمیخوام هیچ چی بگم، ولی تو این شرایط بعد، ولی من نمیدونم ایشون چرا باید ازدواج کنه، چرا باید بچه بیاره. آدمی که حتی از عهده داره خودش
بره. بله. این حرفی که ما تمام بچهای یعنی خواهرها بیزدیم، دو تا خواهر داره با در واقع برادرمه، ما دو تا خیلی بهش نصیحت کردیم که چرا ازدواج میکنی.
حالا
باید ازدواج نمیدونم.
حالا ببینید عزیز، شما چه کار، یعنی پرسش چیه؟ من نگرانیتون رو کاملا متاسفانه باهاتون شریکم.
بله. پرسش من اینه که من که اینجا هستم میتونم برای یعنی اصلا شما سلام میبینی که اینا دور بشن از چیز؟ من فکر میکنم بهتره تا این وضعی که الان دارم.
نه از چی دور؟ نفهمیدم. از چی دور بشن؟
منظورم اینه که مثلا فرزن خواهرم یا من بیایم بچه ها رو ازشون دور کنیم، یعنی پیش پدرش نذاریم.
اگر شما هر کدومتون توانایی اینو دارید که بچه ها رو ببرید و بزرگ کنید، خدمتون محبت بزرگی است که کردید. یعنی اون برادر از عهده بر نمیاد، اونا مادرشون از دست دادن، این کارم یه کار مادرانه است، اونم با یه برادری که شما توضیح اگر میتونید که اصلا کوتاهی نکنید، موافقت او را امیدوارم بتونید جلب کنید، ولی اگر پدر دور و بر باشه به مشکل برمیخورید. ولی اگر فرض بفرمایید بتونید بچه ها رو یه جوری ببرید، حالا پلو خودتون یا پلوی خواهر دیگه اگر بقیه شرایط زندگیتون هست، خدمت بزرگی کردید. دو تا بچه رو از احتمالاً به هم ریختگی و بیماری و گرفتاری و اعتیاد دور کردید.
حالا یه مسئله که هست که من ایران نیستم. البته خب اینو باید برم دنبالش اصلا میشه. و یه مشکلی دیگه من که دارم، شوهرم میگه من خودم 4 تا بچه داشتم دیگه نمیتونم دو تا بچه دیگرم. من حاضرم ولی شوهرم حاضر
نه. نه اون که کاملا حق ایشون است و شما هم تو این شرایطی که هستید مسئله خواهید داشت. بنابراین امید این است که راه میانه‌ای پیدا کنید و اون راه میانه میتونه یه کسی باشه که مثلا از بچه ها مراقبت کنه و برادرتون دخالتی نداشته باشه، یا یه کسی باشه نقشه یه مقدار حالت پرستار رو داشته باشه و ضمناً مادری کنه، مثلا فرض کنید صبح تا شب اونجا باشه بعد بره خونه. هزینه های اونجا تو ایران ممکنه خیلی نداشته باشه و اون برای شما ساده تر، ولی شما نمیتونید در حالی که فرزند داشتید و بزرگ کردید حالا بیاد اونا رو ببرید. اگر همسری دارید که ایشون حرفش هم حسابی است دیگه، بعد از این همه ماجراها اونم دو تا بچه‌ای که اون همه آسیب دیدن، گرفتاریای خودشون دارن. به همین جد است که باید یه راه حلی پیدا کنید که کمترین آسیب به بقیه هم بخوره، ولی اگه بشه بچه‌ها رو هر جوری نجات داد، نه با یه جای پرورشگاه اینا، نه قصد هم نیست، یعنی واقعا یه نوعی خانواده مراقبت کنن، بعدم شاید نگهداری بچه‌ها با توجه به اینکه شما هزینه‌های خانواده رو دارید متقبل میشید، شاید اونقدر سنگین نباشه. یعنی شاید، من نمیدونم، یه کسی رو بشه با مثلا $300 $400 به پول اینجا آورد که هر روز اون با $300,000 فکر کنم شما اگر به یه زنی بدید، شاید خانمی بتونه بره 6 صبح تا 6 بعد از ظهر اونجا باشه که حداقل کارهای بچه ها رو به یه سامانی برسونه. شاید، نمیدونم، من فکر میکنم.
یعنی شما اصلا صلاح میبینین که مثلا فرضاً من که خارج از کشور هستم برای یه مدت 6 ماه اونا
کمک نمیکنن؟ نه نه صاحب، روی خط باشی بذار من پیام ها رو بشنویم با هم یه صحبتونه بیشتر ادامه.
باشه باشه.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
One Stop Kitchens and Flooring قیمت های اسپشال خود را برای مدتی محدود تمدید می کند. دقت کنید، 20 فوت کابینت آشپزخانه شامل گرانیت کانترتاپ در 50 رنگ مختلف جهت انتخاب شما، همراه با کران مولدینگ رایگان، طراحی رایگان و با نصب در کمتر از 10 روز با قیمت استثنایی و باورنکردنی $4,999 در اختیار شما قرار می گیرد. کف پوش لامینیت 12 میلیمتری با نصب هر اسکوئر فوت فقط $3.99. با تلفن 818 7877 7877 7877 7877 تماس بگیرید تا لیست مشتریان راضی و خوشنود خود را در اختیارتان قرار دهند. One Stop افتخار می‌کند که کار ریمودلینگ و نصب آشپزخانه بیش از 1000 منزل ایرانیان محترم را با کیفیت قابل توجه انجام داده است. One Stop Kitchens and Flooring واقع در 7059 رسید بولوارد، 818 7877 7877 7877 818 7877 7877 One Stop Kitchens and Flooring.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون.
ماست کارون تهیه شده از شیر تازه و طبیعی کالیفرنیا، بدون هورمون افزودنی، در سه نوع، بدون چربی، کم چربی و معمولی.
مزه داره فراوون،
100% طبیعی. ماست یعنی ماست کارون.
کارون 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 کارون.
ماست کارون را از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخواهید. با ماست کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون.
شنوندگان ارجمند، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم جهت ایجاد درآمد بالا، رشد دو رقمی سرمایه با تضامین درست و کاهش مالیات ها هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از نیمروز با برنامه اقتصاد و انرژی همراه باشید.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه میکنم. 1-800-994-3852.
هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک سبد حکایت. یک سبد حکایت مجموعه ایست از روایات، حکایات، اشعار و علل پیدایش ضرب المثل ها و تکیه کلام های عامیانه. برنامه ایست فرهنگی با جوایز بسیار نفیس. منتظر شما خواهم بود.
رستوران شیرین در شهر وودلن هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ و ماهی، گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده آماده پذیری از شما مشتریان گرامی میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. کیترینگ رستوران شیرین با امکانات کامل جهت پختن و سرو انواع کباب‌های لذیذ در محل جشن‌های شما آمادگی خود را اعلام می‌دارد. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده و گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دو نوع برنج، سالاد، ماست خیار و سرویس کامل می باشد، فقط به قیمت $79 عرضه می نماید. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21-826 ونچورا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو سفرش. آدرس وبسایت ما shirinrestauraninc.com می باشد.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام مجدد.
ببینید عزیز، من توصیه‌ام خدمتتون اینه، شما به ایران تشریف ببرید، برای اینکه اولا از نزدیک اوضاع، اصلا با این حرف نرید که من اومدم 6 ماه از بچه‌ها مراقبت کنم. حالا عرض میکنم چرا. اولا برخی از اوقات و همین ماجرای مقدار تو زندگی خانوادگی شما موضوع و مسائلی رو مطرح می‌کنه. دوم، شما میرید اونجا و متوجه میشید برادر در جهت ارتباط با بچه‌ها به گونه و شکلی است که حتی ای بسا یه هفته هم شما نتونید اونجا بمونید. سوم، بچه‌ها رو اگر به خودتون علاقمند کنید و امیدوار کنید، بعد قطع این امید ضربه‌های بیشتری به اونا میزنه. بنابراین شما فقط و فقط به عنوان اینکه می‌خواید سفر کوتاه مدتی داشته باشید اونجا میرید. یعنی این با این حرفی است که به برادر و به بقیه میزنید. اون جایی که رفتید اوضاع رو ارزیابی میکنید که احتمالات و امکانات چی است، یعنی چه شرایطی است. اینجا میتونید به هر حال یه مشورتی با دوستان یا وکیلی داشته باشید که حداقل زمینهای حقوقی و قانونی ممکن و غیر ممکن رو بدونید و اونجاست که با تصمیم گیری. من فکر میکنم با توجه به آنچه که فرمودید، اگر یه مقدار امکانات مالی رو شما در این راه به طور مرتب بگذارید، به مراتب حتی از نظر هزینه در بلند مدت که میخواید کمکی بکنید جلو خواهید بود که شرایطی فراهم کنید که اونا در ایران بمانند و کسی هم از اونها یه مراقبتی رو بکنه و برادر رو تا حدود ممکن از حوادث و اتفاقات کودکستان و مدرسه بچه‌ها دور نگه دارید و یه جوری هم سرش رو مشغول کنید یا شبایی باشه که بالاخره پدریش رو داشته باشه اما دخالت چندانی نکنه. ولی درگیر شدن هر کدام از شما فقط برهم زدن اون توازن و تعادل نسبی هر اندازه بد که الان وجود داره و بعدم چون ادامه نمیتونید بدید بچه ها ضربه های دیگر رو نمیتونن بخورن. یعنی هر کاری که میکنید باید مطمئن بشید این کاریست که تا 5 سال یا 10 سال دیگه ادامه میتونه پیدا کنه. در غیر این صورت بهتر آغاز نکنید و تو همون وضعیت بد که هستن بمونن، چون انسان شرایط بد یک دسته یک نواخت و هر اندازه هم که سخت باشه میتونه باش کنار بیاد، ولی با این پایین و بالا رفتن ها انسان از نظر روانی و ذهنی مسئله و مشکل داره.
حقیقت من به خاطر این گفتم، چون دخترش که دختر بزرگش باید توی سپتامبر در واقع مهر مدرسه میره، من گفتم یکیشون که مدرسه بره شاید مشکلات برادرم یه ذره کمتر بشه. به خاطر این گفتم
ببینید شما باز بهترین کاری که میتونید بکنید، چون شما فکر دور کردنتون درسته، اون کوچیکم باید بره کودکستان، بودنش کنار پدر، این پدر با این مشخصات گرفتار، کمدان، یه مقدار پر از مشکل، از فقط بیماری رو منتقل میکنه. شما حتی اگر اونجا که تشون برید نو باز گوشه ذهن داشت باشید، یه مدرسه ای بفرستید که اینا اگر 8 صبح میرن به جای 3 بعد از ظهر 5 بعد از ظهر بیان. یعنی هرچه بیشتر تو محیط های آموزشی باشن اونجا محفوظ ترند و ضمناً پدر هم درگیریاش کمتره. بنابراین شما با این فکر برید که محیط آموزشی رو هرچه از نظر زمانی بیشتر کنید و یک کسی رو هم باشه که تا حدودی مسئولیت اداره رو داشته باشه، که گفتم در ایران شاید با 200-300 دلار در ماهی که از اینجا میفرستید اون کار هم اضافه بر هزینه‌های دیگه میتونید تحمل کنید، ولی در بلند مدت حتما این کار اوضاع رو بهتر میکنه. ولی گفتگو درباره احتمالات و امکانات مختلف همه میتونه مطرح باشه. فرضتون رو بر این بگیرید که ما بچه‌ها رو اگر بتونیم بدون اینکه پدر اذیت بشه و مسئله و مشکلی به وجود بیاره دور کنیم، یکی در روز با مدرسه است، یکی در حقیقت با بودن یه پرستار به هر نامی که حالا میخواید اسمش رو بگذارید که فکر کنم در ایران فراوان بتونید پیدا کنید، به هر حال کسی باشه که یه مواظبت محدودی از بچه‌ها در مدت روز انجام بده، اونم شب بره دنبال کارش و در نتیجه همه خاطر ماسته باشه. یا ممکنه یک کسی هم پیدا بشه در یه شرایط خاصی با اینکه بپذیره چه نقشی داره ممکنه تو اون خونه بیاد بمونه، که حالا اونها رو بیشتر در اونجا میتونید تصمیم بگیرید. ولی اینکه بری شما 6 ماه بمونید تو بعد بگید تو بچه‌ها یک دفعه از یه شرایط و محیط و یه کسی که ازشون مواظبت و مراقبت میکنه دور بشن، اینا بچه‌ها ضربه‌های افتادن و ترک شدن و رها شدن دیگه رو نداره، اونها به اندازه کافی همه جوره بهشون ضربه خورده.
بخشی میتونم من یه سوال دیگه که داشتم، یه چند تا این فامیل جمع شدن و گفتن این اگر ازدواج کنه یه خانمی تو خونه باشه شاید بهتر باشه.
نه من مخالفت دارم، تو صحبت آخر منم اشاره به این بود که یه کسی پیدا بشه که مسئله رو در یه کسی این مسئولیت رو بپذیره که بیاد اونجا و بدونه اینجا برای چی آمده، چه نقشی داره، یعنی آگاه، شفاف، مشخص، معین که بتونه حتی یه ذره قابل توجیه هم از نظر قوانین و مقررات و باورها و اعتقادات باشه. ولی به هر حال اون چه که مهم هست مسئله محافظت بچه هاست از آسیب و از آسیب احتمالی پدر و یا گرفتاری پدر و دردسرهای بیشتر و ضربه زدن به بچه هایی که واقعا همه گونه یتیم و بی‌پناه هستن. این اون مسئله اصلی و اساسی است. به نظر من اگر یه گفتم آگاه، نه اینکه کسی رو گول بزنه، این آقا این شرایط، این وضعیت، این موضوع، این هدف، این نیت، گفتم الان در ایران کسانی پیدا میشن که واقعا اونا برای گذران زندگی اگر یه خانه پیدا کنن تا حدودی از یه امنیت و آرامشی برخوردار باشه، امکانات اقتصادیش هم به نوعی برآورده بشه، ای بسا داوطلبانی داشته باشه. اینی که عرض میکنم اونجا برید، ولی خودتون اینا رو درگیر نکنید. درگیریتون هم اگر فقط شما مالی کنید در بلند مدت هزینه هاش هم براتون خیلی خیلی کمتره، برای که اگر جنگ و جدال ها و مشکلات و مسائل دیگری رو تو زندگیتون به وجود برید، حتی یه سفر دو سفر شما بیاید تو برید، این سفرها پول هواپیما و هزینه های دیگه تون همون خرج یک سال یه مراقب از بچه ها میشه. و به همین جهت است که من فکر میکنم کوتاه مدت برید، قول و قراری هم از قبل نگذارید، هیچم به بچه ها این امید رو ندید که من شما رو میبرم یا من از شما مواظبت و مراقبت کنم. حتی میخوام یه توصیه‌ای بکنم، مهربان در حد محدودش باشید اما بیش از حد نباشید، چون دلبستگی اونا به شما بعدن ضربه بیشتری بهشون میزن. یعنی روابط رو حتی محدود نگه دارید در حالی که دلتون از درون خیلی بیشتر میخواد، چون اونا قرار نیست با برگشتن شما یا از دست دادن شما دو مرتبه با یه مرگ دیگری از نظر ذهنی روبرو بشن. این اون چیزیست که امروز در خصوص انسان تو همه گروه های سنی میشناسیم، مخصوصا تو بچه‌ها که بعد از اینکه یکی دو سه دفعه این یأس و نومیدی و از دست دادن ها بهشون غلبه کرد، تمام زندگی رو دیگه مینشینند و حرکتی نمیکنن. اون احساس درماندگی و بیچارگی helplessness است که اصلا مایه اصلی و اساسی افسردگی است. بنابراین یه ذره باید واقع بینانه عمل کرد و بلند مدت و هدف ها هم دور کردن بچه هاست و مواظبت و مراقبت و محفوظ نگه داشتن اوناست که حداقل کمترین آسیب رو ببینن. به این گونه بهش نگاه کنید. امیدوار هستم که تو این محبت و خدمت و لطفی که میخواید بکنید موفق باشید.
پس شما یعنی صلاح میبینید که به هیچ وجه من اینا رو برای زمان کوت، یعنی میدونم که برادرم هیچ مشکلی نداره، چون من قبلا یعنی مدت ها پیش یعنی این صحبت شد که اگه من بخوام برای مدت ببرم تو مشکلی نداری؟ اون میگفت نه.
سرکار خانم من ببینید، من فکر میکنم
اوکی.
یه ذره چون این... نه ببینید عزیز، چون علت این که من تأکید میکنم اینه که شما برید 6 ماه به این بچه ها محبت کنید، میاید به همون اندازه مرگ مادر به اینا ضربه میزنید، فایده این کار چیه؟ میدونید
من میگم یه روز کمتر پیش این برادرم باشن که بزنتشون یا آسیبی بهشون برسونه و بعد
نه اون استدلال نکنید. چون شما اون ور قضیه اون یه طرف هم. شما اگر به من بگید میخوام زودتر اقدام کنم، بله. شما من بگید که میخوام یه کاری بکنم که مشکلاتی پیدا نشه، باهاتون موافق هستم، ولی نه به هزینه این که از این طرف کارو درست کنین از اون ور کارو خراب کنین. برای خوشا شما تمام نکنم.
خیلی ممنون.
استدلال کنم. لطف کرد. رادی ایران بفرمایید.
روز بخیر آقای دکتر.
روز بخیر، بفرمایید.
من خواستم در مورد بیماری EMDR توضیحات بدین، عللش چیه، راه درمانش چیه و چه کارهایی باید بکنم؟
نه EMDR که یه طریقه معالجه بیماری است.
یعنی اون بیماری
جان
اسم بیماری خدمتتون بگم؟
من فقط اولش رو بفرمایید.
بله، پست
همون پست تروماتیک استرس دیسوردر که در بنیسا خانم پست استرس دیسوردر یا پست تروماتیک استرس دیسوردر معناش این هست که من یه حادثه‌ای در زندگیم آنچنان سخت و سنگین اتفاق افتاده، یا یه حادثه‌ای مثل زندان، مثل جنگ، برای مدت‌ها به صورت مکرر تکرار شده که زخمی عمیق و سنگین در وجود و بدن من گذاشته. بنابراین مطلبی که در اونجا وجود داره این است که مثلا فرض کنین سربازانی که الان از جنگ برمیگردن پست تروماتیک استرس دیسوردر دارن. فارسیش شاید بشه راحت ترین باشه وحشت بعد از حادثه است. یعنی من یک آسیبی دیدم، این آسیب منو رها نمی‌کنه، به ذهن من میاد، منو مشغول میکنه، به صورت عکس یا حتی تیکه‌های کوچیکی مثل ویدیو همون حادثه رو به ذهنم میاره. از چیزایی که شبیه و مانند اون هستن من وحشت دارم، پرهیز میکنم، رفتار غیر عادی دارم. بنابراین مثلا کسی که تو حادثه هواپیما بوده، کسی که مثلا توی ماجرای کشته شدن یه نفر بوده، کسی که تو تصادف اتومبیل بوده، کسی که تو جبهه جنگ بوده، به هر عنوان پست تروماتیک استرس دیسوردر میشناسیم. یکی از تکنیکایی که اخیراً مطرح است این است که ما وقتی که فردی رو در یه حالت نسبتاً ریلکسیشن و آرامش و هیپنوتیز بگذاریم و از او بخوایم که اون خاطره رو دوباره تجربه کنه تا بتونیم زهر و سم و انرژیش رو بگیریم، از خاصیت این EMDR تکنیکی هست که میتونن به انواع مختلف داره، ولی میتونن در دست شما، در دو دست شما یه چیز کوچکی میگذارن که باز اینا شکلها و انواع مختلف داره که این مثلا با هر دو ثانیه یه دفعه یه ضربه میزنه و یا یه صدایی داره. بنابراین دست سمت راستتون این کارو میکنه، بعد دست چپتون میکنه، در حدی که توجه شما رو جلب میکنه. بعد شما در حالتی که در ریلکسیشن مثلا روی صندلی نشستید، روی کاناپه‌ای هستید و این تو دستتون هست، ازتون میخوان که اون خاطره رو مطرح کنید. بحثی هم که در این زمینه از نظر تئوریک مطرحه اینه که ما میتونیم در حالت هیپنوتیزم بریم سراغ خاطرات گذشته و خاطرات گذشته رو به صحنه ذهن بیاریم و وقتی که به صحنه آگاه ذهن آمد، درست مانند یه دوربین فیلم برداری یا عکس برداری که در مقابل نور گرفته میشه، اون اثری که وجود داشته و باعث زحمت و دردسر بوده محو میشه. در راه‌های دیگه که نوع نزدیکترش اون چیزی به عنوان سیستماتیک دیسنسیتیزیشن میشناسیمش، اون فرض رو بر این میکرد که به هر حال هر چه در صحنه ذهن هست رو پاک میکنه. گفتگوها یکی از نظریات این است که مقداری از سمت چپ از این طریق در مغز هست پاک میشه، اما خاطراتی که در سمت راستن یا در منطقه دیگر ذهن هستن باقی میمونن و بنابراین اینا بعد از یه مدتی جای خالی رو که به وجود اومده دوباره پر میکنن. پس ما دو مرتبه همون مسئله و مشکل قبلی رو پیدا میکنیم. این تکنیک که یه خانمی چند سال قبل بر اثر در حقیقت یه تصادفی متوجه شد به این پیام رو میده که چون فرد در حالی که در خاطرات گذشته رو مطرح میکنه و روانشناس داره در جهت فهم و درکش کمکش میکنه و آرامش میکنه، هی چشمش به سمت راست میره بعد به سمت چپ میره، به همجاست که ای ام به معنی آی موومنت دیگه، به سمت راست میره به سمت چپ میره، در نتیجه تمام اون چیزی که در سمت راست هم هست رو به سمت چپ میاره و پاک میکنه، یعنی درست مثل برف پاک‌کن حرکت میکنه، چیزی که این سمت فرد یه برف پاک‌کن بزرگ، چیزی که از این ور میبره این ور، بعد از اون ور هم برمیگردونه اینجا. و بنابراین امروز میلیون ها نفر از طریق این تکنیک سریعتر، عمیق‌تر، سنگین‌تر، بدون اینکه هیچ ساید افکت و تأثیر جنبی جانبی داشته باشه، تونستن از شر حوادث و اتفاقات یک باره گذشته و یا مکرر گذشته که در وجودشون جا افتاده و اونا رو رها نمی کنه ازش استفاده کنن. بنابراین این سیستم EMDR یه تکنیک برای پاک کردن، حالا لغت پاک کردنه، کم اثر کردن حوادث و اتفاقات گذشته است با گرفتن زهر و سم حوادث گذشته و انرژی اونا. بنابراین موضوع ها به عنوان یه خاطره در ذهن میمونه، به عنوان یه خاطره برای من شماست، ولی آزار در نیست. درست مثل این که اگر امروز اتفاق بیفته من شما ناراحت میشیم، ولی اگر دو سال بعد بهش فکر کنیم اونقدر نسبت بهش حساس نیستیم. کار EMDR در حقیقت یه تکنیکی است برای کمک کردن به کسانی که گرفتار مشکلاتی درباره خاطرات گذشته هستند و بیشتر مورد استفاده در پست تروماتیک استرس دیسوردر میشه که بهش اشاره کردیم.
آقای دکتر چه علائمی داره کسی که دچار این
نوع مشکل؟ عرض کردم که کسی است که خاطره گذشته رو هاشه. شما فرض بفرمایید در جبهه جنگ هستید، شبا 100 دفعه خواب میبینید تو جنگ، بعد نشستید پشت فرمون یه دفعه یه منظره به نظرتون، منظره یه قتل، منظره یه تیراندازی، منظره یه انفجار، مسئله مرگ. بعد شما کسی هستید که مثلا از اون نوع اتومبیلایی که سوار میشید که تو جبهه بوده دوست ندارید سوار بشید، یا اون اتومبیلا رو تو خیابون ببینید احساس خوبی نمی‌کنید. به همین جهت که در حقیقت اون چیزی که به عنوان پست تروماتیک استرس دیسوردر هست، یعنی حادثه ای در زندگی من هست که همکتون منو رها نمی کنه، ذهن منو مشغول می کنه، مثلا عکس برای من میفرسته، برای من به یه نوعی مثلا ویدیوی 5 ثانیه 10 ثانیه ای از یه حادثه میده، فلش بک به اصطلاح، و در نتیجه ذهن من مشغول گذشته میشه و مانع از این میشه که من زندگی عادی داشته باشم. بنابراین اولا اگر یه کسی پست تروماتیک استرس دیسوردر تشخیص داده شده، یه نوعی از استراب هاست که برمیگرده به یک حادثه یا حوادث مکرر گذشته و در نتیجه فکر میکنن از طریق EMDR توانایی اینو دارن که بتونن معالجه قطعی نهایی رو یا بهتر از هر تکنیکی دیگه که میشناسیم انجام بدن. و مطالعات یا حداقل تجربیات و آماری نشون میده که امروز از این سیستم و از این تکنیک یا متد و روش برای از میان بردن و استرس‌های عمیق و سنگین و وسیعی که توی ذهن آدما هست به راحتی استفاده میکنن. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
زنده باشین. خیلی ممنون آقای.
خوش
خدا نگهدار.
شنگ و لجمن بعد از چند پیام با ما باشین.
الله
تو دیوونه شدی؟ عقل لعنتی داد دست دادی؟ چی سر خودت آوردی؟ زندگی تو به خاطر اون عرب لعنتی سیاه کردی؟
شایدم بکنی.
این پسر پاک خل شده، تو با شرف بزن دیگه. از دست کارای این من دارم سکته قلبی میکنم. چرا این بلا رو سر ما میاری؟ مگه ما چی کار با تو کردیم که این بلاها رو سر ما میاری؟ ها؟ مگه ما چی کار با تو کردیم؟ ازش دیگه متنفرم.
نه بنی، تو نمیتونی از پسرت متنفر باشی، اون پسر خوبیه.
داوود و فاطمه به زبان فارسی، انگلیسی، عربی و عبری در یک DVD قیمت $9.99 در تمام سوپرمارکت ها پخش از شرکت ترانه.
دکتر جوزف عطا بروجردی، جراح پلاستیک و متخصص جراحی‌های زیبایی و ترمیمی، دوشنبه همین هفته از ساعت 12:30 تا 1 بعد از ظهر با شما در مورد تازه‌های پزشکی به گفتگو می‌نشیند. دکتر جوزف عطا بروجردی.
دکتر ادموند نصیرزاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 10 تا 11 بامداد درباره شورت سل و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. همین شنبه از ساعت 10 تا 11 بامداد با دکتر ادموند نصیرزاده. در لیوانیو گلاد مارکت در پیکو آنچه که می‌خواهید در دسترس شماست.
مرغوبیت، سرویس برتر، پاکیزگی شعار ماست.
ما معتقدیم هرگز برای خوب خوردن و سلامت زیستن دیر نیست.
ما بهترین شراب، گوشت، مرغ، مواد خوراکی گلاد کاشر، میوه و سبزیجات تازه را هر هفته با تخفیف‌های مخصوص عرضه می‌نماییم.
مواد غذایی ما با تایید RCC است.
روزهای یک شنبه کباب خوشمزه لیوانیو یا گلاد مارکت واقعا خوردنی است.
ما مارکتی هستیم که هم اکثر مشتریان خود را به نام میشناسیم، هم سالهاست در روزهای آخر هفته با ولی پارکینگ رایگان مقدم همه را گرامی میداریم.
تلاش و حرکت از ما، برکت با شما.
لیوانیو گلاد مارکت، پیکو بین رابرتسون و دوهینی.
310-271-4343
310-271-4343.
همه دوستان و آشنایان خود را خبر کنید. شرکت آرتا فاینانشال رکورد پایین‌ترین نرخ‌های بهره را در چند دهه اخیر شکست. این فرصت احتمالاً آخرین شانس شماست. به این نمونه‌ها توجه کنید. وام‌های مسکونی تا $417,000، 10 و 15 ساله ثابت از 4.14%، 30 ساله از 4.5%، 5 ساله از 3.5% و تا $730,000، 30 ساله از 4.34%، و وام‌های 5 ساله تا $1.5 میلیون از 4.5%. برای دریافت این بهره های فوق العاده، وام شما باید بلافاصله لاک شده و تا قبل از پایان سال جاری با ارائه مدارک درآمد کافی بسته شود. آقای دین صداقت و سرعت را ضمانت می کند. آرتا فاینانشل، 877-215-1617، 877-215-1617، عضو 08. artafinancial.com، 1-877-215-1617. Rates are subject to change. Equal opportunity lender.
طعم یک صبحانه ناب،
طعم یک عصرانه ناب
با پنیر فتای یونانی گلچین،
با همون طعم بی‌نظیر و خاطره‌انگیز پنیرهای ایران،
محصولی تازه و سالم بدون GMO
که با اطمینان کامل اون رو میل خواهید کرد.
تا مدتی محدود با خرید دو بسته پنیر یک پاندی فتای یونانی گلچین،
یک بشقاب چینی شاه عباسی هدیه بگیرید. گلچین، بهترین بهترین ها. گلچین.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که مرکز بهزیستی بیورلی هیلز مجموعه CD و DVD رو در زمینهای مختلف داره. یکی حدود 65 تا 70 ساعت سخنیست که من درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی دارم که بخش اول فلسفه و هدف‌های پرورش و تعلیم تربیت هست که از آن همگان است، یعنی همه پدران و مادران و مربیان، تولد تا 3 تا 7، 7 تا 13 و 13 تا 19 سالگی. ضمناً درباره آنچه که به عنوان مثلث زحمت و نکبت هست، ترس و اضطراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری و افسردگی و شیدایی و سرخوشی، مانیک دیپرشن، بایپولار و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت که خود مجموعه حدود 25 ساعت، و بعداً 7 سمیناری است که برگزار شده. یکی درباره آزادی است، دوم درباره انسان و عشق، سوم درباره ازدواج و خانواده، چهارم خوشبختی، پنجم علم و شبه علم، ساینس اند سودو ساینس، ششم شخصیت سالم و نرمال، و هفتم شخصیت بیمار. برخی از این مواردی که عرض کردم CD و DVD داره و برخی فقط CD هست که میتونین ازش استفاده کنین. ضمناً کتاب جامعه امروز رو که در 1975 من در ایران نوشتم، مقدمه ایست بر جامعه شناسی در 2 جلد که مخصوصاً جلد دوم گفتگوی درباره رفتار جمعی، کالکتیو بیهیویر داره که به حوادث اخیر ایران و یا هر انقلابی و یا هر جنبشی مرتبط میشه. و ضمناً مجموعی از صحبت‌های من رو خانم پریوش سیموزر به صورت یه مجموعه 202 صفحه‌ای تحت عنوان گفته‌هایی از فرهنگ اوراکویی درآوردن که مکنون به صورت یه جزوه یا کتابی در اختیارتون. بنابراین اگر مایلید این مجموعه ها رو به هر صورتی داشته باشید یا به عنوان هدیه به دوستانتون مرحمت کنید، میتونید یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت holakui.com holakouee تماس بگیرید و یا از مراکز ایرانی که کیو مارکت و وودلند هیلز مارکت در ولی هست، کتاب سرا و کتاب فروشی پارس در ویست وود و بلبا اینترنشنال مارکت در سان دیگو میتونید اونها رو تهیه بفرمایید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام آقای هلاکویی، حال شما خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
خسته نباشین. جناب من سوالم در رابطه با پسرمه که لیسانسشو گرفته و سایکولوژی میخونه و برای فوق لیسانس اپلای کرده که به چند تا دانشگاه. یه مسئله پیش اومده آقای دکتر، ایشون از لحاظ درسی خیلی خوب هستش، یعنی تمام گریدش خیلی عالیه و روانشناسی رو هم خیلی دوست داره، اما چند وقتیه که ناراحته. چند روز پیش ازش پرسیدم که مسئله چیه، گفتش که بابا روانشناسی رو که من دارم میخونم در آینده پول آنچنانی نداره. بعد من ازش خواستم که گفتم ببین پسرم، من فکر میکنم چیزی که انسان با علاقه بخونه و دوست داشته باشه توش میتونه، نمیگم چیز، ولی پولسازم باشه، یعنی میتونه راهایی رو پیدا کنه و ایشون خیلی دوست داره و مردم هم تماس باش داشته باشه و خود روانشناس هم خیلی دوست داره و بیزنس به هیچ عنوان دوست نداره. چند وقت پیش هم گفت میخوام بیزنس بخونم، بعد میاد میگه بابا من بیزنس نمیتونم بخونم، من نمیخوام در آینده آدمی باشم که پول نداشته باشم زیاد فلان. این گیج شده آقای دکتر؟
نه حالا بذار اول ببینیم گیج شده یا اینکه موضوعش فقط مسائل مالیه. ببینید من اگر یه کسی هم چرفی بزنم میگم بسیار خوب، به من بگو که فکر میکنی به طور متوسط در چارچوبی که تو کار میکنی چقدر درآمد رو از طریق کار روانشناسی اگر ادامه بدی و به آخر برسونی در میاری؟ دوم کار دیگری که فکر میکنی از اوتش برمیای یا میخوای انجام بدی چه درآمدی داره؟ اینکه دیگران ممکنه یک پنجم یا پنج برابر درآمد داشته باشن که موضوع ما نیست، موضوع تو هستی. حالا شما که الان حرف دومو میزنید معناش این است که او گفته میخوام برم بیزینس. بیزینس یه مفهوم عامه که میخوام برم یک نوع کاری رو شروع کنم که در اون احتمال برد و باخت یا سود و زیان هست و این معمولا میتونه در حالی که از تعریف اینه ولی در واقعیت آدم برای خودش ذهنیتی بسازه و چون ما در این گونه موارد ابداً واقع بین نیستیم به راحتی میتونیم میل و خواسته خودمون رو ده برابر و حتی صد برابر کنیم و فکر کنیم که واقع بین هستیم. حرفی که شما بهش زدید درسته، ولی اون انتخابش با اوست که شغلی رو انسان باید انتخاب کنه، حرفه‌ای رو انتخاب کنه که دوست داره، علاقه‌منده و میشه درش کار کرد. برخی از رشته‌ها از جمله کار روانشناسی رشته‌هایی هستند که اگر فرد یک نسبتاً آگاهی و دانایی لازم رو داشته باشه و درساشو خوب خونده باشه. من الان پسر کوچکم که دوره دکترای روانشناسی هست بارها شاید چون این جمله رو از من به گونه‌های مختلف شنیده، نه اینکه به عنوان نصیحت ولی در بحث‌ها حرف من این بوده که این چون کاریه که می‌خوای 30 40 50 سال باهاش باشی اصلاً درش میانبری نزن و به گونه ای اون رو بخون که فکر کنی هر یه صفحش یا هر کتابت کتابی که میخونی دقیقا تنها و تنها موضوعی است که تو باید بدونی و خوشبختانه این گونه عمل میکنه، یعنی از این بابت خاطرم کاملا آسود است. یعنی یک باید دانش و آگاهی رو داشت، دو باید نگاه کرد به توانایی های دیگری که شما در کنارش دارید. برای که همطور که شما اشاره فرمودید شما میتونید کار فرض بفرمایید روانشناسی رو در چارچوب یه مطالعه و تحقیق بذارید که الان برخی از دانشگاه دقیقاً به نوعی ریسرچ اورینتد هستن و اصلا کاری غیر از اون نمی کنن. شما میتونید در ارتباط با مردم باشید، کار روان درمانی و تراپی داشته باشید یا میتونید درست مانند بسیاری که البته نه در جامعه ایرانی، خارج از ایرانی حتی میلیون ها دلار به دست میارند از این کار با داشتن کنفرانس ها و سمینارهای بزرگی در یه جامعه مانند امریکا و یا نوشتن کتاب هایی که و هر حال خریدار داره و برخی از وقت حتی یک کتاب به اونها چند میلیون دلار میده کاملا زندگی اقتصادی و مالی خوبی داشته باشه. ولی اگر من بخوام یه فرد نسبتاً عادی و معمولی تو هر رشته‌ای باشم، احتمالاً شما اگر به رشته‌های دیگری هم که دوربر پسرتون هست یا دوستانش هستن مراجعه کنید، نمیخوام بگم حالا کمتر یا بیشتر، ولی به هر حال یه عددهای مشخصی دارن. بنابراین او باید به این نتیجه برسه که من با این کارم و با این توانایی هام و با این اشتیاقم یا علاقم یا هر چه که هست میتونم ماهی اینقدر داشته باشم، یا متوسط درآمد یک کسی تو این زمینه اینقدر من میتونم این متوسط رو 20% یا 30% بیشتر یا 30% کمتر داشته باشم. و بعد مقایسه باید کرد، چون مسئله در اینجا اصلا خود یک شغل نیست. مقایسه کار دوم چیه؟ کار دومی که میخوای انجام بدی چیه؟ اگر شما وارد کار دیگری میشید که حقوق تعریف شده ای داره، بله. ولی اگر وارد بیزینس میشید، بیزینس یه کاری است که برخی درش در یک سال 10,000 دلار، 100,000 دلار، 10 میلیون، 100 میلیون از دست میدن و یه دی درست همین مقدار رو در یک سال ممکنه به دست بیارن. و بعدم متوسط اینا برمیگره به نوع بیزینسی که فرزند شما میخواد بکنه، بعد برمیگره به نوع سرمایه‌ای که داره و نوع توانایی هایی که در اون زمینه داره و توانایی که در پذیرفتن ریسک داره. برخی از وقت فرض بفرمایید از یه خانواده ای هستم که ثروتی در کار نیست و بنابراین یه جزء بسیار مهم در بیزینس داشتن یه ثروتی است. و اینا مسائلی است که یه ذره میتونه بعدم با افراد میتونه در این زمینه مشورت کنه. ولی اگر یه کار یا یه پروفشن رو، یه حرفه رو، یه شغل رو میخواد با شغل دیگه مقایسه کنه، خوشبختانه امروز منابعی هست که میتونه ببینه متوسط این آدم ها چه اندازه در میارن. و در حالی که حرف پسرتون از یه نظر درسته، از یه نظر دیگه درست نیست، اونجا درسته که مقایسهش باید بکنه با کسانی که در یه رده های دیگری دارن یه کارهایی میکنن. و درست نیست وقتی که مقایسهش میکنه، فرض کنید اگر ایشون این دوران رو بره بگذره رشته های دیگر رو بخونه. من فکر میکنم امروز به دلیل یه مقدار شفافیت بازار، این درآمدهای یه لیسانس یا یه فوق لیسانس یا یه دکترا در برخی از رشته‌های مرتبطه به هم حالا 10-20% کمتر و بیشتره. و این عامل تعیین کننده نمیتونه باشه، که عامل تعیین کننده همون چیزی که شما اشاره فرمودید، شور و شوق و اشتیاقی است که آدم با اون کار، با اون محیط، با اون نوع ارتباطات داره. و به همین جاست که بنده اون جمله رو داشتم و دارم که اگر یه شغلی رو انتخاب می‌کنید که دوست دارید، احتمالاً در حالی که کار نمی کنید یا اگر کاری می کنید و نامشو کار می گذارید، زحمتی برای شما نداره، هم درآمد خوبی داره، هم حال و احساس خوبی خواهید داشت. به همین جد است که ملاک اصلی و اساسی توانایی ما، استعداد ما، قابلیت ماست و بعداً راهی که تا به حال آمدیم، ولی واقع بینانه. البته هیچ کدام از این موضوعها در ارتباط با هیچ کسی تضمین نداره، قطعیت و قاطعیت نداره، با یه مقدار احتمال و امکان روبروست و این چیزیست باید نگاه کرد. ولی بچه ها گرفتاریشون تو این زمینه دو چیزه. یکی اینکه یه پولی میخوان که تو کارهایی که میخوان بکنن نیست. یعنی فرض کنین من اگر انتظار دارم درآمد 500,000 دلاری، 1,000,000 دلاری در سال داشته باشم، با گرفتن مدرک لیسانس و فوق لیسانس تو این رشته هایی که در بازار هست و متوسط آدمایی که این پولا رو دارن 50,000 دلار فراهم نخواهد شد، مگر من یه آدم استثنایی باشم. درست مثل یه خواننده است که ما هممون میتونیم یه جوری خواننده بشیم، ولی یه بسا برخی از اوقات فقط خودمون در حمام میتونیم خودمون رو بشنویم، کسی هم در کنسرتی که بنده داشته باشم نخواهد اومد. دومیش مسئله، مسئله پوله. یعنی موضوعی که وجود داره این است که من باید بدونم اون مقدار پولی که میخوام رو چند روزه براش حاضر هستم کار بکنم. و برخی از اوقات برخی از رشته ها هستن که مثلا همچی پولی رو 95% آدمایی که درگیر اون حرفه و شغل هستن ندارن، مگر شما جزء اون 5% باشید که متفاوت از این 95% هستن و اونا رو باید دید. ولی به هر حال برخی از اوقات هم بچه‌ها چون حوصله درس خوندن ندارن، نمیخوان در حقیقت با انتخابشون خودشون رو محروم کنن از چیزای دیگه، نگران پشیمانی بعد هستن، نگرانی این دارن که دوستانشون و دیگرانی که در کارهای دیگه هستن از اونها جلو بزنن. اینا مسائلشون هست و الا به مقدار زیادی این موضوع راحته. اگرم خودش بخواد، فرض کنید همین گفتگویی که من با شما داشتم رو اگر خودش با من می‌داشت، هم من بیشتر میتونستم براش مطالبی رو توضیح بدم، هم خودش به دلیل روشن شدن محیط اطرافش و به نوعی حتی آنچه که در درونش و بیرونش داره، خودش میتونست تصمیم بهتری بگیره. به همین جهت است که ازش بخواید که با یک کسی یا کسانی در این زمینه صحبت کنه و نظریات مختلف متفاوت نه آدمای عادی و معمولی رو که به هر حال عقیده و نظر دارن که در هیچ زمینه هم کسی گوش به حرفشون نمیده، بلکه آدمایی که به هر حال در این زمینه تخصصی دارن، آگاهی دارن و یا بیش از اون اطلاعاتی که همکنون میتونه از طریق اینترنت به دست بیاره، یا آدمایی که تو اون حرفه‌ها هستن ازشون بپرسه که شمایی که فرض بفرمایید وکیل هستید یا دندانپزشک هستید یا فرض بفرمایید مهندس کامپیوتر هستید چقدر کار میکنید، جو و محیطتون چقدر، درآمد و هزینه های زندگی شما در ارتباط با کارتون چیه، آزادی عملی که دارید چه هست، مسائل و مشکلات و خطراتی که تو این زمینه هست، حتی برخی از اوقات بیمه هایی که ناچار به دلیل کارتون با داشته باشید که برخی از اوقات 10% 20% 30% درآمد شما رو میبله. اینا همه مسائلی هست که یه مقداری از دور اگر آدم بهش نگاه کنه واقع بینانه دربارش نظری نخواهد داشت، ولی اگر از نزدیک با آدم صحبت بکنه، ولی نه اون رو که هر حرفی رو به عنوان سند و مدرک و یا قطعیت و قاطعیت بگیره، بلکه به عنوان یه خبری که باید ارزیابی بشه نگاه کنه، میتونه رشته شو انتخاب کنه. به هر حال امیدوارم آنچه رو که دوست داره و علاقمند است رو بتونه انتخاب کنه.
آقای هولاکوی خیلی ممنونم. یه چیز دیگه میخواستم اگه وقت هست در به خدمتتون بگم.
به اجازه من البته یه 20 ثانیه وقت دارم و اگر کوتاهی بفهمید ولی باید صبر کنید، 5 دقیقه ما آگهی داریم.
بله ایشون تو اینترنت که میرن میگن بابا تمام شغلایی که شروع بعد بشه از 30000 40000 دلاره و این خرج خودمو نمیتونم در
خب بنابراین ایشون همین درس کردم، ایشون یه انتظاری داره که واقعیت اینه، ایشون 30000 دلار البته با لیسانس ممکنه باشه ولی با دکترا نیست، دکترا یه ذره بیشتر و بله کسی باید از یه جایی شروع کنه. ببینید ایشون عددش عدد واقع بینانه ای نیست، وقتی این قاعده است این قاعده است دیگه، من که نمیتونم بگم که باید یه جوری دیگه شروع کنم، پس باید کار دیگری بکنه یا دو برابر کار بکنه. به هر حال یه ذره واقع بینش کنی برای خوش، ولی خودشو بگید بیا روی خطی خاص برای خوش شو
الان نیستش ولی من صدقه تمام
خوش قربانش
خداحافظ
شنر رجمن با ما باش.
اطلاعیه دکتر کامران طبیب دندان پزشک، برای مدت محدودی کاشت دندان فقط 799 دلار، ایمپلنت فقط 799 دلار، مشاوره اولیه رایگان 818-705-0200.
همه میگویند رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم. دفاتر حقوقی فرهاد همدم و همکاران در انسینو 818-783-7000 818-783-7000.
مامان سلام.
سلام قربونت برم.
مامان یه کاری کردم کارستون، تلفن دایی و خاله رو تو تهران و مریم رو تو لندن دادم به کمپانی تلکام واس، اونم به جای هر یه از اونها یه تلفن 300 عددی خودمون رو بهم دادن، مثلا تلفن دایی شده 310-289-9000. اونم میتونم برای همه تو سراسر آمریکا این کار رو بکنن، دیگه نمیخواد این همه کارت تلفن بخری یا پین بگیری.
خدا عمرشون بده. ننه گفتی اسم شرکتشون چی چی هاوس بود؟
تلکام هاوس.
1-800-818-7000.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hill, Century City, Orange County. 1-800-335-7207.
با کمال افتخار تأسیس دومین مطب و مرکز جراحی چشم و پلک دکتر ابی سرودی را در نبش خیابان وستفود و سانتا مونیکا را به اطلاع دوستان می‌رسانیم. دکتر سرودی با تجربه بیش از 6000 عمل چشم، آب مروارید، لیسیک و زیباسازی پلک، آمادگی فعالیت خود را در سرودی ادوانس لیسیک اند آی سنتر برای جامعه ایرانی اعلام می‌دارد. دکتر سرودی تنها جراح چشم ایرانی با دو فوق تخصص در جراحی قرنیه و جراحی پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا و جزو جامعه بین‌الملل المللی جراحان ریفرکتیو و عضو کادر جراحان چشم جولستاین اینستیتوت در UCLA می باشد. تخصص دکتر سوردی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیزم بالا و پیرچشمی با لیزر بدون هیچ گونه برش قرنیه می باشد و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم را بدون برش پوست و یا خونریزی با قبول اکثر بیمه ها انجام می دهد. مطب در تقاطع وستوود و سانتا مونیکا بولوارد با وله پارکینگ رایگان در روزهای شنبه هم در خدمت شماست. 310-474-2010 عضو 08 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
The best age for your child to learn to read is during the first 5 years of life. Kathleen discovered this fact firsthand.
A friend of ours recommended the Your Baby Can Read series when we had our first child, Jacob. Never thought anything of it. We plopped him down in front of it.
Your Baby Can Read worked amazingly well.
When Jacob was 3 years old, he was reading at second grade level. He turned 5 in July, went to kindergarten, and in 3 weeks he was moved to first grade.
Kathleen knows it's no coincidence.
Because we have 3 children and all are reading on a high level. School is very easy. Straight A students, maybe 1 or 2 children, but all 3, probably a successful video. So bam, it worked.
Did Kathleen have to work at it?
No, I didn't have to do a thing. Your Baby Can Read definitely gives them a life skill that can never be taken away from them. It's been invaluable.
For a limited time, you can receive a completely risk-free trial of the Your Baby Can Read program. Call now and we'll also include 3 free learning gifts with your risk-free trial. Call 1-800-585-4090. 800-585-4090. 800-585-4090.
A bright future starts with a healthy lifestyle.
Pinocchio, I'm a real boy.
Good nutrition and physical activity are fuel for your child's mind and body.
Now you're talking.
And the food pyramid will help you find the right balance of everything you and your child need. Grains, vegetables, fruits, oils, milk, and meats and beans.
Nothing can stop me now.
Just remember, smart choices from every food group, along with the right amount of physical activity, can put everyone on the path to better health.
Look, the wishing star.
You don't have to make a wish for a healthier you to come true. Just eat right.
Here's an apple.
Be active.
Come on, I'll race you home.
And make it balance.
Attaboy, Pinocchio.
A healthy lifestyle can lead to great things for you and your child. Visit MyPyramid.gov to learn more. That's MyPyramid.gov. This message brought to you by the U.S. Department of Agriculture and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
بله سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من دیروز خدمتتون تماس گرفتم. متاسفانه وقت نشد که یه نتیجه گیری من صحبتامون. راجع به این باهاتون صحبت کردم که خیلی سخت میتونم با اشخاص جدیدی که میبینم رابطه برقرار کنم، صحبت کنم باهاشون، سر صحبت رو باز بکنم. اگر که کسی یک ساعت بغل دستم بشینه خودش هیچ حرفی رو نزنه، من اصلا ترای کنم که باهاشون صحبت کنم، مگر اینکه از من سوالی بپرسن یا از راجع به چیزی بگن من یکی دو جمله صحبت میکنم. تا الان زیاد اذیت هم نمی کرده، ولی اواخر زیاد بیرون زیاد اشخاص جدید رو میبینم، یکم خودم احساس ناراحتی میکنم وقتی میبینم وقتی دارم با هم صحبت میکنن یا جمع شدن، یا من دوستان دارم برم اونجا، یا جدا میشینم یا میشینم خیلی ساکتم، یکم بادر میکنم منو. البته میخواستم کمک بگیرم بزنم چطور میتونم از این حالم یکم در بیام، بتونم بیشتر ثابت برقرار کنم.
آخه داستان این است که شما همیشه یه سوالی رو که تو این زمینه باید جواب دادین است که اگر رابطه برقرار کنین چی میشه؟ شما اونو که وقتی جواب بدید معلومه اون مانع شما یا ترمز شما کجاست که با دیگران حرف نمیزنید یا نمیخواید حرف بزنید. دو تا مسئله داره. یکی این که شما آنچنان فکر میکنین همیشه باید حرفای مهم بزرگی یا کاری کرد، وقت رو نباید تلف کرد، یه مشکلی اونجا دارید. دوم این که حرف تو این است که من خوب نیستم، تو هم خوب نیستی، نتیجه گفتگوی ما هم یه چیز بدی از توش در میاد، معنای دیگه ای نداره. یعنی اون نگاهیست از شما. البته ماجرای چون لغت اول گفتید غریبه، غریبه عادی، سه تا ترس طبیعی انسان، یکی زیر پا خالی شدنه یعنی رها شدنه، یکی صدای بلند ناگهانی، یکی هر چیز تازه است. خب برخی از اوقات وقتی ما در کودکی به دلایلی آسیب دیدیم، مثلا بین 8 تا 10 ماهگی که استرنجر انگزایتی داشتیم، استراب غریبه ها، اونجا چون رعایت اصولی نکردند و ما رو در آغوش خیلی‌ها به زور و ضرب فرستادند، یه زمینه مغز ما پیدا میشه که اصولا پرهیز میکنه. ولی اگر حالا اون رو به کنار بگذاریم و فرض رو بر این بگیریم که این نتیجه برداشت و دریافت شما از روابط هست، تکلیفش بسیار مشخص. آدم های حاضر نیستن با پرلو دستی حرف بزنن، برای اینکه گفتگو با اینا چه فایده داری؟ مقدار حرفای عادی معمولی بی سر و ته، فقط وقت کشی و وقت گذرانی. پس من چرا این کار رو بکنم؟ دوم این است که من وقتی حرف بزنم از توش چیزی بد در میاد، برای اینکه هم من به قول معروف تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نگفته باشد، من به مجرد که حرف زدم عیبام میریزه بیرون. بعدم تو هم که آدم بدی هستی، عیبای من رو بهانه قرار میدی برای اذیت و آزار من، پس بهتره که من خاموش باشم. بنابراین یه زمینه ایست از جدایی، یه زمینه ایست از فاصله گرفتن. به همجاست که ما یه چند تا تیپ شخصیتی داریم تو این تیپایی که هستی که به عنوان avoidant personality disorder، یعنی شخصیت دوری گزین، یعنی من دائما میخوام یه جوری در برم، و یکی شخصیت اسکیزوید، یعنی شخصیت منزوی، یک کسی که هم این دوتا مطلب رو داره، هم در دنیای ذهنی خودش با خودش به اندازه کافی مشغوله. من اگر با خودم یه مکالمه دائمی درونی دارم، اگر من قراره یه مسئله رو در ذهنم حل کنم که دلیل نداره بیام با شما حرف بزنم، بنابراین ذهن مشغول من از یه طرف میتونه من آنچنان گرفتار کنه که از دیگران دور کنه، ولی ریشه اصلی و اساسی اینه. ترکیب اینا رو معمولا به عنوان سوشال فوبیا میشناسیم، یعنی وحشت اجتماعی، یعنی من از دیگران میترسم و وحشت دارم. حتی این وحشت از این است که اونا بدن، از این است که بدی من آشکار میشه، و شدید اگر بشه کار رو میبره به مسئله تنهایی، یعنی من آدمی هستم تنها، چون تنهایی یعنی بی کسی، معناش این است که کسی نیست، کسی نیست، و در نتیجه من گرفتارم. راهش خیلی ساده است، برخوردی که شما، اگر شما دلتون میخواد ببینید که شما میگید ناراحتید، برای چی ناراحتید؟ بعد میگید دیگران حرف میزنن، حالا کنار یک کسی نشستی اونم با شما حرف نمیزنه، شما برای چی بعد احساس بدی میکنی؟
آقای دکتر، تا حالا احساس بدی نمیکردم، ولی مثلا چند روز پیش با دوست پسرم رفتیم توی یه جشنی، حدود 20 نفر اونجا آدم بودن. یه جوری شد که دخترها یه طرف جمع شدن، پسرها یه طرف جمع شدن، کسایی هم بودن که من نمیشناختمشون. یکم نشستم با دوست پسرم، سر یه چیزی بود که اونم میخواست با دوستای خودش صحبت کنه.
خب شما چرا نرفتید اونجا؟ چرا رفتید با دخترها؟
اینجوری نمیکردم من صحبت کنم.
یعنی چی اینجوری نمیکنم؟ خب اینجا نمیکنید که، خب در این که گفتم، پس میرسه به این که این حرفا حرفای شما نیست. شما روزی که همچه حرفی میزنید، یعنی این صحبتهای عادی و معمولی حرفای من نیست، من یه جور دیگه حرف میخوام. بنابراین اولا باید یه کسایی رو پیدا کنید که اون حرفا رو میزنن. اگر تو این مهمونی ها پیدا نشن، همچه جایی نباید برید. به همجاست که بسیاری از مردم ممکن علاقه به اینجا نداشته باشه. ولی ببینید، شما جمله اولتون با تأکیدی که از زبانتون در اومد مسئله شماست. کسی رو نمیشناختم، نشناسید. شما یه فرضی دارید که غریبه بد است و دشمن، فامیل خوب است و دوست. خب این فرض، فرض قدیمی های خیلی قدیمی، آدم های بی سواد کمدان.
خب با فامیلا هم همین مشکل دارم، درسته که راحت هم باشون میرم میشینم باشون با فامیل و دوستای خودم، ولی اونجا هم کم حرفی و اینا رو دارم.
نه آخه شما به من بگید که چی میشه اگر با فامیلتون حرف بزنید. باز من بگید الان فامیل جمع شدن و شما اونجایید، چرا اونجا کم حرفی؟
چراشو بازم برمیگرده به همین که موضوعای صحبتشون رو دوست ندارم.
چه موضوعی رو شما دوست دارید؟ شما چه گفته نصب کنید ظرف یک ماه گذشته یا سه ماه گذشته در گفتگو با چه کسی، چه زن و چه مرد، چه چیزی بوده که اشتیاق داشتید این گفتگو رو شما ادامه بدید؟
پیش اومده که بعضی از دوستا بودن، نشستیم راجع به مثلا مسئله اقتصادی صحبت کردیم، یا بسیار.
حالا پس شما اگر یه موضوع سیاسی اقتصادی باشه، حالا چقدر خودتون اصلا به این رشته ها علاقه مندید، چقدر در این زمینه مطالعه میکنید؟
مطالعه میکنم، خیلی عمیق نه، ولی خب دنبال میکنم همه خبرهایی رو که تازه اتفاق بیفته، یا ترای میکنم بفهمم مسائلو.
very good. بنابراین شما قرار است که توی محیطای یه مقدار علمی برید، تو جایی که کنفرانس، کلاس، سمینار، یه همچی جایی شماست. شما وقتتون رو با توجه به ذهنیتی که دارید اینجا نمیخواید تلف کنید، چون براتون حالا میگید غریبه و یه مقدار فامیل خیلی فرقی نمیکنه. پس اگر موضوع، من شک دارم، ولی اگر موضوع این است که مطالب براتون جالب و جاذب نیستن، شما باید به جایی که مطالب جالب و جاذبه. من روزی که میخوام خود شلوار بخرم که تو مغازه باتری فروشی نمیرم باتری اتومبیل، من میرم اونجا. روزی میرم تو مغازه باتری فروشی که میخوام باتری بخرم. شما اگر کسی هستید که فکر کنید در ارتباطاتتون یک قرار هست با این گروه باشید، خب باید با اون گروه باشید. اما این یه معنای دیگه هم داره که شما اصولا وقت آزاد، وقت گذرانی، وقت کشی، یه صحبت عادی و معمولی روس نرید. نمیخوام بگم عیب و ایراد دارید، ولی این اگر به بقیه فعالیت هم ادامه پیدا کنه، یعنی بعد بتونم بگم بریم سفر، سفرم دوست ندارم، ورزش یا یه مسابقه فوتبال یا بسکتبال تماشا کنیم اونم دوست ندارم، اون وقت نشون دهنده دنیای بسته و محدود شماست. برای که اصولا ذهن انسانی از طریق اینا هم تحریک میشه، هم بدن علاقه من میشه. برای شما میتونید یه آدمی باشید یه مقداری جدی. حالا چقدر در خودتون در زمینه‌های فیزیکی وسواس میبینید؟ مثلا برای شستشو، برای غذا خوردن، برای کالری، برای ویتامین، اونجا چه خبر است؟
نه آقای دکتر، وسواس ندارم نسبت به این چیزا، تقریبا عادی.
حالا فرض کنید اعضای خانواده و فامیل و همین دوست پسرتون همه اینا رو من جمع کنم بگم که شما یه نیم ساعت راجع به این دختر خانم صحبت کنید، بعد نتیجه صحبتاتون رو من بدید، اونا چه گزارشی از آنچه که شما هستید به من میدن؟
میگن که خیلی جدیه، بعد بی‌حوصله‌گی من از اینه که آقای دکتر
هم نه نه قرار شد تو جواب ندید، بگید اونا جدی بودن. خب ببینید، این نشون دهنده سخت گرفتن زندگی است، که زندگی سخت است و وقت برای بازی و تفریح و ولگردی نیست یا حرف مفت نیست. دومیش هم این است که بی‌حوصله است، یعنی تحمل اینا رو نداره و تفاوت آدما رو نمیپذیره.
دقیقاً.
دیگه چی؟ دیگه ای با ایرادتون چیه؟ یعنی اونا چی میگن؟
پس اینا میگم هم زود عصبانی میشم.
خب ای عصبانی برای چی میشه؟
فکر میکنم از همین بی‌حوصلگی میاد.
نه نه آخه بی‌حوصلگی نیست عزیز، عصبانیت دلیلش این است که من مخالف انتظارم اتفاقی داره میفته. اصلا مسئله اکسپکتیشن، انتظار و توقع. من یه چیزی مخالف انتظار و توقع، زیرا من آرزوهایی دارم، هدفهایی دارم، برنامه‌ای دارم، احتیاجی دارم، حقی دارم که اون برآورده نمیشه. مسئله خشم و عصبانیت از این هست که چیزی مطابق میل من نیست. نتیجتا معناش این است که من یه کسی هستم که بخوام دنیا به میلم باشه. مثل این که خب نمیگم اینجوری هستید، ولی شما قرار آدمای مختلف و متفاوت رو بفهمید عزیز. شما قرار بپذیرید که این شمایید، اون اونان. شما درخت ها رو نگاه کنید، اون چیزی که به عنوان گیاه هست، یه دونه بوته گوجه فرنگی، یه درخت سروه، یکی درخت گل یاسه، یکی درخت پرتقال. شما با ذهنیتی که دارید به من ارائه میکنید حرفش نیست که همه باید پرتقال باشه. ببینید مسئله همینه، مسئله آزادگیه همینه. مسئله آزادگیه معناش این است که من درست و غلط و خوب و بد دنیا رو کم میدونم، جهان رو جهان تفاوت میدونم. جهان جهان خاکستری است، نه سیاه نه سفید، و در این جهان خاکستری آدم ها مختلف و متفاوتن. بنابراین من وقتی با یه آدم مختلف و متفاوت روبرو میشم، قرار نیست مخالف او باشم. ما با هم مختلفیم ولی مخالف هم نیستیم. ولی شما روزی که خشمگین میشید معناش این است که مخالف منید، پس من ناراحت میشم. این اون مسئله بردباری و تالرنس دیگه. مسئله تالرنس و بردباری معناش این هست. معناش بردباری و تالرنس این است که منی که شمایی که مانند من فکر و عقیده و نظر دارید رو من تحمل میکنم، شما که مشکلی من ندارم. تالرنس و بردباری معناش این است که من توی مختلف متفاوتی رو که تا فکر میکنم افکارت بد و غلط هست رو کاملا میفهمم و حق بهت میدم و در جایگاه خودت میپذیرمت. به همجاست که بنده همیشه عرض کردم ما در طول تاریخ گرفتار 4 تا نون نحس تاریخ بودیم: نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی، این 4 تا نون نحس تاریخه. در مقابلش 4 تا ب هست که جهان رو درست میکنه. اولیش و مهمترینش برابریه، دومیش برادریست، سومیش بردباریه tolerance و چهارمیش بهزیستیه well-being. این 4 تا ب با جای اون 4 تا نون رو بشینن و تو سومیش نگاه کنین مسئله اصلی tolerance. tolerance این است که من توی مختلف متفاوت رو میفهمم، تو رو به عنوان بد و به عنوان نمیدونم غلط یا به عنوان دشمن یا به عنوان جهنمی یا به عنوان کثیف یا به عنوان فاسد نمیبینم. ما همه مختلف و متفاوتیم. من بارها مثلا فرض کنید سر کلاس گفتم، دیشب بحثش بود، شما دیگه کلاس نشستید، حالا 5 نفر، 50 نفر، 500 نفر، یه نفر نه لباسش غلطه نه بده، نه خوبه نه درست، لباس ها متفاوت. شما یا به دنیا اینجوری نگاه میکنید، وقتی اینجوری باشه اصلا هیچ لباس هیچ کس اصلا براتون مطرح نیست، اصلا موضوع لباس براتون مطرح نیست. ولی اگر شما کسی هستید که لباس رو درست و غلط و خوب و بد میبینید، وقت ما گرفتاری داریم دیگه. در مقابل کسانی قرار میگیرید که لباسی رو که شما بد میدونید میپوشن. روزی هم که شما من میگید که حوصله‌ام سر میره یا عصبانی میشم، معناش این است که من فقط این حالت رو بهش میگن سلف سنتر، خودمدار، خودمحور. یه ذره زمینه‌ای داره که برمیگرده به اینکه من در کودکی چگونه بار اومدم و بعد چگونه به دنیا نگاه میکنم. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
یه برادر کوچیک‌تر از خودم.
گفتید 6 سال کوچیک‌تره، نه؟
بله.
با اون وقت به من بفرمایید که خب میدید از همینجا شما یه مقدار فاصله رو گرفتید. به من بفرمایید که پدر و مادر چند روزه برای شماها آزادی عمل و زندگی قائل بودن یا تا چند روزه باید و نباید و بکن و نکنی بودن؟
آزادی عمل بهمون دادن آقای دکتر، توی که مثلا خودم نظرمونو بگیم، مستقل باشیم، کار خودمونو خودمون انجام بدیم، ولی خیلی هم کنترل کننده و باید و نبایدی بودن.
خب نمیخونه اینا با هم، میدونی عزیز که یعنی اینا با هم نمیخونه. اون چیزیست که شما دوست دارید و بعد به هر حال تبلیغشو کردن و بعدم گفتن، بعدم به حساب خودتون فکر کردید، ولی همینقدر که پدر مادر گفت باید و نباید دیگه نمیتونه آزادی بده. یعنی من به شما گفتم
باید خودم کار خودمو کردم.
خب رایت، ولی خب اونا رو آخه اونا رو اوردی گوشی تو مغزتون هست. ببینید ما کاری که شما میکنید مثل زبون رو من شما از دیگران میگیریم بعد حالا خودمون حرف میزنیم، ولی ما که نیستیم. این زبون رو من از دیگران گرفتم، من که فارسی بلد نبودم، من که خودم فارسی رو خلق نکردم. بنابراین منم وقتی که مثلا چون شما فرزند اول بودید که فرزند اول خیلی شبیه بیشتر پدر مادره، بعدم در 6 سالگی برادر اومده، بعدم شما مادریتون اونجا کردید، شما هم تخیلی هستید هم به مقدار زیادی آدم به نوعی سازگار و سازشکار که در کودکی بودید، ولی خسته اید از اون، ولی حالا به اون عادت کردید. دلت چی هست که به مجردی که بخواید کاری کمی مختلف و متفاوت بکنید، صدایی که در درونتون هست شما رو بهتون هشدار میده این درست نیست یا این خوب نیست یا این چیزی نیست که تو باید باشی، و اینجاست که اون گرفتاری است. بنابراین مسئله ذهنی است. یه مقداری مشکل آزادی و آزادگیتون و مسئله سلف استیم و حرمت نفستون. رو اون اگر یه مقداری کار بکنین اوضاع بهتر و بهتر میشه. من دوستانی از ساعت 3 رو خط بودم، باید بگیرمشون. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون
آقای دکتر. مرسی ازت. شنگ رنجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی Loan Relief Lawyers با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
ششمین تلتان سازمان تحقیقاتی آرم، برنامه پربار از شبکه سرتاسری جامعه جم و سایر ماهواره‌های ایرانی و رادیوهای فارسی زبان. آرم پیشگام در درمان بیماری عضلانی HIBM و با رسیدن به مراحل نهایی تحقیقات، هموطنان عزیز را در این هدف انسانی سهیم می‌سازد. آرم با سپاس از حمایت بی‌دریغ تلویزیون جهانی جام جم و تایم تیوی، پشتیبانی تمامی خیراندیشان جامعه را ارج می‌گذارد. یک شنبه ششم دسامبر 2009 از ساعت 12 ظهر تا 6 بعد از ظهر همراه با بزرگان جامعه، شخصیت‌های علمی و فرهنگی و با حضور هنرمندان محبوب شما. خدا خدا یه رحمت.
من کوروش بهزادی، وکیل امور جنایی در دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، همین شنبه ساعت 11:30 صبح برای شنوندگان رادیو برنامه آموزنده ارائه می‌دهم. تلفن تماس 310-441-9341.
الله اکبر.
خانم من داره وضع حمل می‌کنه، دارم میبرمش بیمارستان.
خانم منم همینجوری.
خب پس یکی از ما دو نفر باید بره عقب.
آره باید یکیمون بره. خب
پس تو برو.
نه تو برو.
چرا من؟
پس این که تو راه رو بستی.
تو هم همینطور.
اسماعیل برگرد تو ماشین،
ده بهش را بده رد شه دیگه.
سارا تو دخالت نکن.
اسماعیل بچه داره میاد.
تو باید بری عقب، خانومت هم که همینو میخواد.
چرا فکر میکنی هرچی خانومم بخواد من گوش میکنم؟
مگه بچه یهودا به حرف ماماناشون گوش نمیدن؟
شما ها قبل از نماز زناتون کتک میزنین یا بعد از نماز؟
داوود و فاطمه به زبان فارسی، انگلیسی، عربی و عبری در یک DVD، قیمت $9.99 در تمام سوپرمارکت ها، پخش از شرکت ترانه.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یک خانمی هستم 55 ساله و شوهرم 65 ساله.
من یه خواهشی باید بکنم، کمی بلندتر ای صحبت کنید.
بله حتما.
ممنونم.
بعد این من با شوهرم که ازدواج کردم، البته ازدواج دوممه و ایشونم ازدواج دومشون، من 4 بچه دارم خودم، ایشونم 5 بچه داشتن، ولی البته بچه های من ازدواج کردن، بچه های ایشون را هم ازدواج کردن، فقط یک پسرش هنوز تو خونه.
پسر چند ساله هست؟
پسر در حدود 23 ساله.
اون وقت چه مدت شما ازدواج کردید؟
ما 8 ساله ازدواج کردیم. این بالاخره یکی دوتا از بچه ها تو خونه بودن و بعدن کم کم اونا ازدواج کردن، این یکی مونده.
آیا از بچه های شما هم کسی تو این خانه ای که تازه رفتید آمده بودن یا نیومد؟
نه نه، بچه های من زندگی خصوصی خودشون را دارن.
بله میفهمم.
بچه های من اگر بیان خونه من در میزنن، ملاحظه میفرمایید؟
بله.
ولی این بچه ها همشون کلید دارن و اصلا پرایوسی من را در نظر نمی
نه متوجه هستم. آیا شما در وقت ازدواج به خانه ایشون رفتید یا نه؟
بله.
خب بنابراین میدونید بچه ها تو این خونه مدت ها بودن، حالا با مادرشون یا با پدرشون، و اونجا رو خونه خودشون میدن، یعنی یه نوع. و بعد شما یه جوری، نه که بگم قانونن و اخلاقن درسته ها،
بله،
ولی یه جوری شما هستید که به عنوان مهمان به خونه اونا رفتید.
بله ولی خب ما قانونن ازدواج
نه متوجه هستم.
باید بدونن که بالاخره وقتی که یکی الان اونا همشون برای خودشون یه پرایوسی دارن، فقط این یه دونه آقا پسره که با من زندگی میکنه و بحثی نیست. اما اینا هر کدوم که میاد بدونی که در بزنن. یه وقت میدونی من معذرت میخوام، لباس تنم نیست، یا اینکه بالاخره وضعیت غیر عادیه تو خونه.
این همسرتون و این بچه ها ایرانی هن؟
بله.
اون وقت همسر شما جدا شدید یا فوت کردن؟
همسر من فوت کردن، همسر ایشون هم فوت کرد.
بله. اون وقت شما الان تو این زندگی کار میکنید یا فقط در خانه تشتید؟
نه خیر، من کار میکردم قبلن ها، ولی حالا دیگه کار نمیکنم.
نه تو این 8 مورد نظرم.
بله بله.
تو این 8 کار نمیکنی؟
نه. و تو خب زندگی که بالاخره یه خرجی، اگر منظورتون اینه، فقط خرج خونه رو میدن، خرج اضافه‌ای بر من نمی کنن. ملاحظه میفرمایید.
حالا رابطه خودتون با همسرتون چطوره؟
خوبه.
خب این شما اگر و این حرف خیلی معقول و منطقی اونم تو جامعه امریکایی اگر اینجا هستید پذیرفته شده که به هر حال این که اونا به هر حال خانه اونها بوده و به گونه ای کمی یه جوری هست ولی خانه من بیش از همه اوناست و ضمناً حالا اصلا بحث خانه به کنار بحث مسئله رعایت کردن یه اصولی امروز همه جا پذیرفته شده است. بنابراین اگر به همسرتون بگید این رو از بچه ها مسررانه بخواد هم جوابش چیه هم چه میشه؟
متاسفانه ایشون طرف بچه هاش رو بیشتر میگیره، یعنی نمیتونه بهشون چیزی بگه.
چرا؟ ولی خب این چرا نمیتونه؟
من نمیدونم چطوریه که بچه ها با او مثلا اگر بخوان ازدواجم بکنه من دخالتی ندارم.
خب شما که نباید داشته باشه.
بله من انتظاری هم ندارم ولی به هر حال
آخه این حرفتون یه ذره معنی‌دار شد.
بلی.
نه ببینید ازدواج که خب شما هیچ ارتباطی نداره.
بلی.
ولی حالا سوال من این است که اگر به ایشون بگید چرا به بچه‌ها نمیگید، چون لغتی به کار بدین نمیتونن. چرا نمیتونن؟ میتونن به بچه‌ها بگن که این یه حداقل رعایتی است که تو جامعه امروز پذیرفته شده است. حتی اگر آدم تو اتاق خودش هم میخواد بره دوستش رفته اونجا در تلویزیون تماشا میکنه با در بزنه.
بله.
چرا به یه کسی دیگه آدم خب آخه ایشون استدلالش چیه؟ چرا نمیگه؟
نداره. میگه بچه ها من دیگه این خب بالاخره چون مادرش
نه صبر کن اگر بچه ها مثلا بزنن ظرفی رو بشکنن یا از چراغ قرمز رد بشن ایشون حرفش اینه که چون بچه ها من؟
البته که نه.
آخه این چه استدلالی؟ حالا شما اصلا رابطتون با هم گفتید آخه خوبه.
بله خوبه بالاخره معمولیه.
نه آخه خوبه معمولیه ذره من نمیدونم معمولی چیه. ببینی
بالاخره ما جنگ و دعوا نداریم. من خیلی با آرامش با ایشون زندگی میکنم ولی خب زیادم راضی نیستم از این وضعیت.
حالا اگر این موضوع و مشکل فقط همینه بذار ازتون سوال کنم با چه شدتی یا چند دفعه در هفته اون بچه ها ممکنه بیان به منزل شما؟
ممکنه 10 دفعه بیان در هفته، شادم 10 دفعه بیشتر. 5 تا بچه هست و یکشون که تو خونه هست، 4 تاشون هم بالاخره با خانمشون بچه هاش.
بله حالا سوال من این است که آیا شما اصلا شما رو میخواستن به عنوان مادر یا همسر پدرشون؟
والا ظاهرن بله.
واقعا میخواستن؟
بله ولی مثل این که بعد از ازدواج
پشیمون شد
یادشون اومده.
نه خب این هست البته. بله. چه مدتی است که مادرشون فوت کرده؟
فکر میکنم که 12 سال اینطورا باشه. بله.
خب البته میدونید اون بچه ها یه چنین جایی رو برای شما قائل نیستن. حالا اولم اگر بوده و بعدم فکر کردم مثلا شما رو اگر بیارن تازه شما چون از پدرشون مواظبت و مراقبت میکنید یه مقدار آزادی عمل بیشتری پیدا میکنید. چه از نظر مالی این دوتا خانواده یا این پدر با بچه ها در ارتباط هست و وابسته است؟
از نظر مالی بچه ها الحمدلله خودشون وضعیتشون خوبه ولی خب وقتی که میان هر کی بخونم برمیدارن میبرن.
حالا اونش نفت خواستم ببینم. بله. پس پدر به اونا محتاج نیست، بچه هم به پدر محتاج نیستن.
نه هیچ کدوم محتاج هم دیگه نیستن. فقط اینی که منو آزار میده اینی که بدون درد زدن میان.
بله.
من خودم خونه مادرم هم که میرفتم در میزدم بعد کلیدا به در میداختم.
نه متوجه هستم اون که درست شده.
از نظر تربیت عرفی اینطوری درست نیست که همینطوری سرزده.
نه من با تو موافقم. من فقط نمیدونم چرا ایشون نمیخواد با بچه هاش حرف بزنه و چرا بچه هاش این اصل رو رعایت نمیکنن.
بله
بله 5 تا بچه هر 5 تاشون اینجوری زندگی میکنن.
بله بله هر 5 تا خیلی متوقر و خیلی عادی وارد خونه میشن در حالی که خب 5-6 سال 7 سال من با اینها ازدواج کردم با این آقا و بالاخره یه مرکزیتی پیدا کرد.
بله. حالا خب اونا شما رو به رسمیت نمیشناسن.
والا محترمانه ظاهرا با هم رفتار میکنن ولی این یک کارش خیلی زننده است.
نمیدونم حالا اگر بگم چجوری میخواید این سوال رو مطرح کنید که من شاید جوابی داشته باشم، که به نظر من فقط میتونید همسرتون رو یه مقدار جدیتر باهاش صحبت کنید. درگیر شدن شما با بچه ها حتما اشتباه.
حتما بله.
و بعدم البته کلید داشتن اونا مشروط بر این که در بزنن و از کلید فقط وقتی استفاده کنن که ضروری است رو من میتونم بفهمم، ولی اونو شاید نتونید بگید کلیدا رو پس بدن، ولی میتونید بگید از کلید استفاده نکنن.
من بگم بهشون؟
رای یعنی همسرتون بگن.
بله پدرش.
یعنی گرفتن کلید یه ذره معناش
بله طریقت... درسته.
ولی اینکه کلید رو دارم ولی انتظار این است که کلید رو تو دست کلیدتون داشته باشید ولی در بزنید یا به هر حال خبر بدید. من فکر کنم این حداقل انتظاری است که شما میتونید همسرتون راضی کنید. شو چطور میتونید بگید اونم بچه‌ای که کوچکترینش 23 ساله اونم تو امریکا اینا بله. پذیرفته شده است مگر آدم فقط قصد بازی یا لجبازی داشته باشه؟
بله نمیدونم والا فقط خواستم از شما راهنمایی
نه بگید. به نظر من شما فقط با همسرتون صحبت کنید مبادا با بچه‌ها برخورد بله. منم البته نه اینکه بخوام بگم شما هم که میدونید احتمالاً همیشه ممکنه در باز بشه بیان تو من اگه جای شما باشم همیشه به صورت مهماندار بله. عمل میکنم که بی خودی خودم بله. گرفتار نکنم
همینطور هم هست آقای دکتر همینطور هم هست من همیشه به صورت مهماندار و از اونا پذیرایی میکنم و احترامشون رو کاملا دارم ولی خب این که در رو باز میکنن میدونی
نه نه با تو موافقم
یه وقت خودم مثلا تمام آمده بیرون لخته لباساش مرتب
حالا به هر حال شما وقتی هم که میاد اولین کارتون که با درتون قفل باشه و لباستون رو بپوشید. به هر حال گفتم درست مثل این است که فکر کنید یه دی دوربر هستن چون اگر شما مهمون میداشتید رعایت میکرد حالا این مهمونهای به صورت نامرئی با کلیدهای شخصی
باشه ساعته که آدم همش حاضر به یراق باشه این خیلی سخته
حالا نوع لباسایی رو انتخاب کنید که میشه تو خونه پوشید متوجه هستم کاملا هم بهتون حق میدم اصلا با این نوع من اصلا تعجب میکنم از اون آقای با 5 تا بچه چرا یه همچین مسئله ساده ای که اصلا حداقل آداب و ادب اصلا از حرمت انسانی گذشته این آداب اجتماعی است که امروز پذیرفته شده است اصلا خنده داره که آدم ها اینو زیر پا بذارن حال اونا رو میفهمم ولی به نظر من چیزی نیست که ندونن چی کار دارن میکنن به نظر من لجبازیه بنابراین شما هم به هر حال باید بدونید دشمنتون فعلا از کلید داره استفاده میکنه خوشبختانه کار به تناب و اینا نکشیده
بله
این که در همین حد نگرش ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم ممنونم ازت روز خوبی باشه خدا
تمنا میکنم رادیو ایران بفرمایید الو بفرمایید
سلام علیکم
سلام من باید یه خواهش بکنم که بلندتر صحبت کنید چون صداتون رو خیلی آهسته دارم
خسته نباشید آقای دکتر
متشکرم ولی باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید یا نزدیک تلفن یا هر کاری میتونید بکنید
من نزدیک تلفن ولی فکر میکنم راه دور صحبت میکنم صدام کم میادش ولی بلند دارم صحبت میکنم شما میشنوین
حالا بهتر شد بفرمایید
خسته نباشید آقای دکتر خوب هستین
متشکرم
من یه سوالی داشتم ازتون لطفاً یه پسر دارم مشکل اینه که این الان 9 سالشه بعد خدمت شما عرض شود که با دوستای خانوادگی و حتی مثلا با خواهر خود بنده و شوهر خواهر من از بچگی این روش رو پیش گرفته صحبت نمیکنه حرف نمیزنه بعد خدمت شما عرض شود ولی تو خونه خیلی حرف میزنه با دوستاش حرف میزنه و ما نمیدونیم باید چه کار کنم ببینیم این عادیه یا اینکه مثلا بعدا ممکنه روشش رو عوض بکنه
حالا این
یا...
چه حالا چه بچه حرف نمیزنه که نزنه
ایراد نداره یعنی اینا همش از من سوال میکنن مثلا بچه های دیگه خودشون بچه دارن قشنگ حرف میزنن با همه مثلا باشون حرف من حرف میزنم قشنگ جواب میدن ولی این همیشه هر جا میرین ساکته باشون بازی میکنه حتی با بزرگترا بازی میکنه ولی اصلا یه کلمه از صدا از این در نمیاد همیشه من میگن ما هنوز صدای اینو نشنیدیم
نه راجب بقیه هم دارید میگید یا فقط راجب خواهر شوهر خواهرتون میفرمایید
نه راجب بقیه اصلا همه مثلا دوستای ما از زمانی که ما اینجا بودیم من اولین کسی بودم که ازدواج کردم و بچه دار شدم میون دوستای من مثلا 5 تا دوست خانوادگی داریم بعد اینا یواش یواش همه زن گرفتن و بچه دار شدن بچه‌هاش کوچیک‌تر از این هستن ولی همیشه کمپینگ مثلا میریم 3-4 روز با هم هستیم یا خب اینجا همیشه هر روز همدیگه رو نمی‌بینیم دوستامونو ولی هر مثلا برنامه‌ای باشه چیزی باشه مثلا عیدی باشه کریسمسی باشه اینه که
نه نه اینه که میفرمایید متفاوت شد چون شما مطلب رو به گونه‌ای فرمودید که من فکرم فقط چون میدید بچه ها برخی از وقت ممکنه به دلیل یه تجربه‌ای یا یه خاطره‌ای و یا یه نظری با یه کسی اصلا هیچ وقت حرف نزنن ولی اگر میفرمایید با بزرگسالا یا غریبه ها یا در بسیاری از موارد این کارو نمیکنه اون یه نوع گرفتاری هست که به عنوان نوع انتخاب یا محدود در حقیقت نقش سکوت یا لالبازیه اون یه نه. اون یه بیماری هست چون برخی از بچه‌ها هستن که با هیچ کس حرف نمیزنن برخی
با این حرف میزنه با همه حرف میزنه با دوستاش خیلی هم اصلا یعنی از نظر زبانی البته اینو نگفتم بهتون ممکنه مشکل مثلا زبان باشه چون دوستای من بیشتر ایرانی هستن مثلا خواهر من فارسی مثلا دوست دارن این فارسی یاد بگیره فارسی حرف میزنن
آخه شما یه چیزایی هی وسطش به من میفرمایید که منو مجبورم بهتون میگم اذیت میکنه. خواهر شما به چه مناسبت دوست دارن بچه شما که قرار نیست به خاطر اینکه عمش دوست داره یه کاری بکنه. عمش کارهای خودشو بکنه. ببینید یک کمی من فکر کنم رو فشار و بازی و لجبازی هم گذاشتیش. اگر به من میفرمایید که ببینید لطفاً اینو دقت کنید، چون بیماری وقتی است که بچه‌ای حرف نمیزنه یا بچه‌ای در یه ستینگی در یه مجموعه مثلا تو مدرسه اصلا حرف نمیزنه.
نه
متوجهم. وسط بزرگسالا حرف نمیزنه. وقتی غریبه میاد یه دفعه ساکت میشه. اونا یه مقدار مسئله روانی هست. ولی اگر یه بچه‌ای مشکل زبان داره، بعدم فکر میکنه که این زبان اولا نمیتونه حرف بزنه، بعد حرفی که بزنه خودش باش راحت نیست. بعد میبینه وقتی حرف میزنه دیگران حالا میخوان تصحیحش کنن، کمکش کنن، دوست نداره. بنابراین ساکت میشه. به همجاست که من عرضم همیشه این بوده که ما متاسفانه برخی از اوقات بزرگسالا، برخی از اوقات یه کاری با بچه‌ها میکنیم که بچه‌ها ابتدا کر میشن، بعدن لال میشن. یعنی واقعا اول دیگه نمیشنون ما رو، بعد مثلا حرف نمیزنن. اگر فکر میکنید که فرزند شما همه جایی که یک فرم به اصطلاح یا ترکیب اجتماعی داره حرف میزنه، اونو باید با یکی صحبت کنید. ولی اگر بچه‌ای است که شما ازش انتظار دارید که فارسی حرف بزنه و مشکل
نه 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 من انتظار ندارم فارسی حرف بزنه اصلا، ولی منظور
آخه شما دو سه تا پیام ببینید قربونتون، من از حرفای شما میفهم که این مطلب رو میفرمایید، ولی وقتی که سه چهار تا جمله شما کاملا جمله‌ای بود که دیدید، حتی برخورد اول من این بود که این چه انتظاری است که شما دارید. یا مثلا خواهر شما دوست داره این فارسی حرف بزنه. به خواهر شما چه ارتباطی داره؟ خواهر شما دوست داره دوست داشته باشه. منم خیلی چیزا دوستم. من قبلا الان پس کنید 100 میلیارد دلار هم داشتم، ولی ندارم، مثلا حرفش هم نمیزنم. ببینید ایشون دوست داشتنشو باید برای خودش نگه داره. روزی که ابراز میکنن و روزی که به گونه ای مطرح میشه یا گونه ای که شما این رو با پسرتون در همه مسئله است، یعنی این واقعا تجاوزه. دوست داشتن ایشون و درست بودنش من میفهمم، کاملا باشون موافقم، ولی مهم این است که این بچه‌هایی که اینجا بار اومدن، ای بسا این مسئله زبان برایشون مسئله است. برای یه برداشت و دریافتی بچه‌ها از ایران و ایرانی و زبان فارسی و اینا دارن که همه اینا برخی از اوقات خیلی شخصی است. ولی فرض کن اگر باش صحبت کنید و بهش بگید پسرم خب واقعا صمیمانه و صادقانه و خیلی راحت، نه اینکه نگران باشه، مثلا چرا مثلا حرف نمیزنی، فکر کن پاسخی که به شما میده چیه، اگر پاسخ داره چیه؟
بله.
نه اگر بهش بگید چرا حرف نمیزنی، جواب شما رو چی میده؟
نه من جواب منو همیشه هم قشنگ صحبت میکنم، مشکلی نیست از اون نظر.
نه 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 بهش بگید چرا با عمه حرف نمیزنی،
یا چرا جوابی نمیده، هیچی نمیگه.
خب میترسه. میدونید؟ میدونید میترسه، چون شما به نظر میرسه چند جا به قول معروف ببخشید بند و آب دادید که نشون دادید یه سری انتظار و توقعاتی دارید که با واقعیت نمیخونه. ببینید درست بسین است که الان به شما برگردن بگن شما بیا توی دانشگاه یه بحثی درباره نوروز و فلسفه نوروز برای به زبان انگلیسی بگید، خب شما نمیرید.
بله بله.
چرا؟ برای که میگید من یه آگاهی ندارم، زبان انگلیسی من اونقدر خوب نیست، باید بیام تو دانشگاه، باعث خنده میشه. خب نخواهید رفت. حتی به شما بگن یه پولی هم بهتون میدیم 10 برابر کاری که میکنید، یه روز 500 دلار شما در میاره 5000، شما باز نخواهید رفت. میخوام به شما بگم که برخی از اوقات ذهن کودک به این مسائل مشغوله. من اگر جای شما باشم ازش میتونم بپرسم، نه به اعتراض، و واقعا برای چراییش، و بعد از یه مدتی ممکنه زبون باز کنه بگه مثلا میترسم حرف بزنم یا میترسم اشتباه کنم. بعد اونجا نباید بهش گفت نه عیبی نداره، نه عیب داره، همونطور که من اگر بخوام یه جای فکر کنم که اشتباه میکنم حرف نمیزنم. یعنی باید واقع بین بودن که جواب سربالایی بهش بدیم که بچه فکر کنه دفعه دیگه اصلا به شما توضیح هم نمیده. ولی به نظر من مسئله مهم نیست که خودتون اذیت کنید، چون علائمی از گرفتاری و بیماری رو نشون نمیده. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون قربان، لطف کردید.
من نام کم صدا میکنم شنگ رجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
همه دوستان و آشنایان خود را خبر کنید. شرکت آرتا فاینانشال رکورد پایین‌ترین نرخ‌های بهره را در چند دهه اخیر شکست. این فرصت احتمالاً آخرین شانس شماست. به این نمونه‌ها توجه کنید. وام‌های مسکونی تا 417,000 دلار، 10 و 15 ساله ثابت از 4.14%، 30 ساله از 4.5%، 5 ساله از 3.5%، و تا 730,000 دلار، 30 ساله از 4.34%، و وام‌های 5 ساله تا 1.5 میلیون دلار از 4.5%. برای دریافت این بهره های فوق العاده وام شما باید بلافاصله لاک شده و تا قبل از پایان سال جاری با ارائه مدارک درآمد کافی بسته شود. آقای دین صداقت و سرعت را ضمانت می کند. آرتا فاینانشل 877-215-1617 877-215-1617 عضو 08 artafinancial.com 1-877-215-1617 Rates are subject to change. Equal opportunity lender.
با اتومبیل جدیدتان مشکلی دارید؟ دکتر آرش خورسندی وکیل لمن لا مشکل شما را حل خواهد کرد.
اگر بارها اتومبیل شما به دلیل نقص فنی در ترانسمیشن، ترمز، دستگاه خنک کننده، پنجره‌ها و یا هر قسمت دیگری برای تعمیر به دیلرشیپ برده شده، اما هنوز همچنان با مشکل روبرو هستید، شما می توانید با کمک دکتر آرش خورسندی وکیل لمن لا از راه قانونی اتومبیل را به کمپانی برگردانده و پول خود را پس بگیرید.
دکتر آرش خورسندی وکیل رسمی داد با تخصص در لمن لا و صدمات بدنی پول شما را حتی بعد از گذشت چند سال از خرید اتومبیل از کمپانی پس خواهد گرفت. 310-2777-LA.
در دفتر وکالت دکتر آرش خورسندی واقع در سنچری سیتی تا رسیدن به نتیجه نهایی هیچ هزینه‌ای دریافت نمی شود. 310-2777-LA. 310-277-7529 عضو 08 ایرانیان.
دکتر مایکل کامروا متخصص نازایی همین شنبه ساعت 2-3 بعد از ظهر در برنامه کارشناسان با شما سخن خواهند گفت. 310-285-0333.
برنامه گام به گام با دانش پژوهان جوان به منظور معرفی سیستم آموزش آمریکا، دانشگاه‌ها و رشته‌های مختلف تحصیلی به خانواده‌ها و دانشجویان جوان روزهای یک شنبه از ساعت 8 تا 9 بامداد به طور مستقیم این برنامه پخش می‌شود و از این پس این برنامه در روزهای سه شنبه از ساعت 9 تا 10 بعد از ظهر مجدداً پخش خواهد شد.
این اوزای بعد اقتصادی ماشاءالله چقدر خوشگل و سرحال به نظر میاد. بلیط بخت آزمایی برده؟
نه ولی شانس آوردم که با یه متخصص کاشت دندون و جراح لثه درجه یک آشنا شدم. راستش مدت ها بود که میخواستم برای رسیدگی به دندونام به یه متخصص مراجعه کنم، اما پولشو نداشتم. با دهن بسته میخندیدم و غذا خوردن برام مشکل شده بود، تا اینکه مادرم یه دکتر حاذق رو بهم معرفی کرد.
این دکتر کدوم دکتر هست؟
دکتر فرشید برنا. قیمت و سرویس مطبشون فوق العاده است.
برای ایمپلنت چقدر پرداخت کردی؟
فقط 999 دلار.
چی؟
مشاوره اولیه هم مجانی بود.
فوق‌العاده است. فکر کنم وقت اون رسیده که منم امروز به دکتر فرشید برنا تلفن کنم.
دکتر فرشید برنا تایید شده از طرف انجمن متخصصان جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان. تلفن 310-553-1583 310-553-1583. مطب مجهز به دستگاه‌های پیشرفته و سیتی اسکن باشد.
لو مودیفیکیشن کار هر کسی نیست. اگر واقعا می‌خواهید به نتیجه برسید، حتما با ما تماس بگیرید. 888-238-8222 888-238-8222. شیرین طلایی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش بکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که مرکز بهزیستی بیورلی هیلز مجموعی از انتشارات داره، چیزی نزدیک 65 تا 70 ساعت درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان، مثلث زحمت و نکبت، افسردگی، استراب و خشم، حدود 25 ساعت که از آن من هست، و بعدن 7 سمیناری که درباره آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت بیمار یا ناسالم داره. میتونید از طریق تلفن من یا تلفن سفارشات 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت من holakui.com HOLAKOUE تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من مزاحم شدم. من یه مدتی الان چند ماهی آقای دکتر اعتمادمو به همسرم توی یه مورد خاص از دست دادم، علی رغم اینکه 2-3 سال دارم زندگی می‌کنم باش.
نه دو ساله یا سه ساله؟
دو سال و نیمه آقای دکتر.
خب شما نه صبر کنید، شما چند صبر کنید، چند سالتون عزیز؟
32 ساله.
همسرتون چند سالشون؟
44 سالش.
اون وقت فرزندی هم دارید یا نه؟
خیر، حدود سه ماه پیش باردار شدم و یه ماه الان بچم افتاد، نتونستم نگهش دارم.
به من بفرمایید چه مدتی ایشون رو میشناختید که باشون ازدواج کردید؟
2 سال زمانی که ایران بودم ایشون اومده بودن برای دیدن خانوادهشون. من اصلا دوست نداشتم از ایران برای زندگی بیام بیرون، موقعیت خیلی خوبی برای کارم تو ایران داشتم و به خاطر اینکه به خانواده وابسته بودم موافق این ازدواج نبودم، ولی خب به خاطر اینکه یه مهربونی خاصی داشتن و 2 سال در ارتباط تلفنی بودم با ایشون بعد ازدواج کردم.
نصب کنید ایشون اول دیدید بعد ارتباط بله. تلفنی داشتید؟
بله بله ایشون اومده بودن ایران خانوادهشون رو ببینن، 1 ماه ایران بودن.
خب اون وقت بعد 1 ماه که ایران بودن ایشون برگشتن، شما 2 سال تلفنی با هم صحبت کردید؟
بله.
خب چه مقداری شما درباره ایشون و زندگیشون میدونستید؟ ولی که شما
میتونم بگم خیلی چیزا رو میدونه.
ولی در بر اثر گزارشی که ایشون به شما داده بودن.
بله میدادن.
تو زندگیشون حالا به من بگید در چه زمینه اعتماد و اطمینان به دست از دست دادید؟
آقای دکتر یکی از دوستام نمیدونم من سوء تفاهم برام ایجاد شده، چون من هر تابستون 2 ماه و نیم مثلا میرفتم ایران، هر سال همین امسال هم همینطور، اصلا هیچ شکی سوء زنی به شوهرم نداشتم، ولی الان 2-3 ماهه هی یکی از دوستام هر وقت زنگ میزنه من عصبی میشم، خونشون خیلی دارم یا نمیرم دیگه، چون میبینم وقتی میرم اون یه جوری انگار حس میکنم با شوهرم حرف میزنه، اون منو آزار میده، راحت نیستم.
نه این دوست شماست یا دوست شوهرتون بوده؟
نه دوست خودمه، دوست خودمه.
نه ازدواج کردن یا مجرد؟
بله ایشون هم ازدواج کردن.
خیلی خوب، این که خیلی راحت هست، اگر شما از این رابطه ناراحت هستید مقدار رابطه رو کم کنید.
اصلا میتونم بگم قطعش کردم، ولی همین الان که اون به من، اون هنوز نمیدونه من به چه علت باهاش قطع رابطه کردم، فکر میکنه مثلا چون بچه‌م از دست دادم به خاطر اون دیپرس شدم و اینها، ولی هنوز چون نمیدونه اون هی به من زنگ میزنه که چرا در ارتباط نیستی، چرا نمیای، روز به روز باید بهتر بشی، ولی همین تلفن ها منو 2 روز اذیت میکنه.
نه صبر کنید آخه، نه ببینید عزیز، شما دلیلی هم برای این حرفتون دارید؟ برای یه کسی ممکنه از همسر شما خوشش بیاد، ولی این گناه همسرتون نیست که عدم اعتماد و اطمینان به او داشته باشه. ما که قرار نیست اگر یه کسی، اگر یه مردی از شما خوشش اومد همسرتون باید به شما مشکوک یا شکاک بشه. چرا ما که
نه
یعنی اول این، دومی که چه دلیلی برای این حرفاتون دارید؟
توجه خاصی که میشه
اصلا یعنی... توجه یعنی چی؟
یعنی که مثلا نمیدونم وقتی اونجا میریم میبینم که ما هممون داریم چای میخوریم، تنها کسی که آب پرتقال دستش شوهر منه.
یعنی چی؟
یعنی که فقط دوستم به عنوان پذیرایی کردن فقط با آب پرتقال از شوهر من پذیرایی میکنه. میگه یعنی... شما چای دوست دارین؟ من یه تعجب کردم، یعنی انگار جرقه خورد مغزم.
نه این مغز رو نزدیک این جرقه ها نکنید خانم. خب اینا ببینید، این دیگه ساختنه. یه کسی اومده یه روزی از شما پرسه شما چای می‌خوید، گفته قهوه، گفته من چای قهوه نمی‌خوام، آب پرتقال بشه، آب پرتقال میدم. این دلیل نداره که، پس یه خبریه.
دکتر من الان با خودم چیکار کنم؟ الان
نه آخر شما سوال نصب
که خودم مشکل شاید
نه
دارم. نه
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
4 تا.
شما چندمی هستید تو این 4 تا؟
دومی.
خب میدونید این بچه دومی به دلایلی یه مقدار منفیه، به دلایلی یه ذره بدبینه و ناچار شکاک. این اول، اینو میخوام بدونید، چون بچه دوم یه ویژگیش که معمولا میاد اینه، برای که نه توانایی قدرت بچه اولو داره نه مزایای بعدی، تا اومده به خودش هم بیاد دومی، بعد ما شما سومی اومده. معمولا حتی بچهای وسط اینجوری هستن، کمی چرس بینگ باشه. دوم، شما چقدر در گذشته یه ذره دقت کنید، چقدر در گذشته دوستانتون فکر کردن یه ذره شکاک و سوء زنی هستید؟
به دوستای دیگه هم شکاکم؟
نه نه نه، دوستاتون مدعی بودن یا به هر حال تو زندگیتون این آدم 2 سال تو زندگی شما پیدا شده، شما تا 29 سالگیتون ایشون نبوده. چقدر اصولا نسبت به مرد و احتمال روابطی از این قبیل شکاک بودید؟ یا اصولا نظرتون در این زمینه چه بوده یا هست؟
حدود مثلا 10، اگه بتونم بگم 10% که دوچار، یعنی دیدم این روابط رو تو فامیل دیدم که ذهنم آشنا شد به این مسائل که این آقا خیانت کرد، بعد رفت مثلا با طلاق داد، رفت ازدواج کرد. ولی میتونم بگم حسادت و شک به جرأت میتونم بگم تو زندگیم نبوده آقای دکتر. الان چند وقت اینطوری شدم؟ یعنی حالا. این نبوده که دید منفی به مردا داشته باشم، چون اگر اینطوری بودم واقعا این هر سال این رفتن.
آخه شما این داستان دو ماهونی هر دفعه برای چی ول میکنین میرین؟ نه اینکه از اون یعنی چی آدم ازدواج کنه چی میتونه دو ماهونی؟
خیلی دلم تنگ میشد در خانوادم میرفتم.
شما خانوادتون همسرتونه؟ یعنی ببینید این نگاه شما، این نگاه آدمی است که رفته زن خریده، شوهر خریده، خانوادتون اونجا برای ایشون با این موضوع راضی بودن؟ راضی واقعا؟
چون مادرم مریض بودن بله، یعنی هر بار خودش استقبال میکرد از این قضیه که دوست دارم بری اعصابت آروم شه برگردی.
چرا اعصاب شما ناراحت بود؟
من که مادرم کانسر دارن توی ایران و
حالا اون موضوع ذره فرق میکنه. حالا سوال من از شما این است که خودتون روابطتون رو با همسرتون چگونه میبینید؟
دکتر فوق‌العاده دوستش دارم، فکر میکنم این قضیه داره مریضم میکنه.
آخه داستانی که دوستش دارید یعنی چی؟ یعنی دوستش دارید چرا بعدن باش این گونه عمل میکنید؟ چرا اصلا مشخص بهش نمیگید؟ چرا مشخص نمیگید؟
بهش گفتم، گفت اگه تو دوست داری رابطه رو با دوستت قطع کن. گفت من میدونم اون شوهرشو ندیده میگیره، زیاد به حریم من نزدیک میشه. گفت من از این موضوع خوشم هم نمیاد، ولی تو اگه فکر میکنی باهاش قطع کن. من الان قطع کردم چند ماهه خب. ولی حتی اون زنگ به من میزنه، من 3 روز مریضم بعدش.
خب اون نشون میده حال شما بده دیگه، مثل اینکه شما من
برای همین به شما
نه خب آخه نه
تو که حالم بده.
نه خب برای که آخه شما برخلاف اون تبلیغاتی که کردید نظر خوبی در این باره ها ندارید. شما تجربهش پیدا نشده بوده تا نشون بدید. علاوه یک کسی خیلی راحت به همسرتون گفتید. این متاسفانه واقعیت داره که بسیاری از زنان و مردان اولا دلبری و کارهای دیگه میکنه، دوم که بسیاری از زنان و مردان اصلا ویژگی روانیشون بدون که نیتی داشته باشن و هدفی داشته باشن این گونه است. بسیاری از آدم ها این گونه. مهمش این است که اون آدم ها چه هستن رو بذاریم کنار، ولی که اون اصلا مهم نیست. مهم اینه که همسر شما کجاست. و اگر همسر شما کسی است که وقتی بهش برگشتید گفتید من یه چنین حال و احساسی دارم، گفته این رابطه رو قطع کن، بنابراین پایان کاره. بعد اینکه ایشون زنگ میزنه شما ناراحت میشید برای چی؟ یعنی اصلا فرض رو بر این بگیرید که یک زنی که شوهر هم داره از همسر شما خوشش آمد یا فکر کرده میتونه به نوعی در زندگی شما یا او جایی داشته باشه، رابطه رو قطع کنید، تموم شد رفت. درست پس که کسی بیاد به شما بگه خونه یه میلیونیتون میخوام 500,000 دلار بخرم، درو میبندید میدون مال کارتون، شما که دیگه بعدن ناراحت نمیشید یا یه تلفن کرد احساس بدی نمیکنید، تکلیفتون روشنه.
الان با خودم چیکار کنم آقای دکتر؟ حالم ولی بد میشه علیرغم که شما میگین، خودم به خودم میگم تمومش کردم ولی من حالم باز بد میشه.
نه دارم میگی چرا حالتون بد میشه؟ چه چیزی داری؟
نمیدونم اعصابم خورده همش.
نه آخه بس معنی نمیدرسه این حرفا، مثل اینکه من به شما برگردم میگم شما توی مهمونی اون ور هستید، وقتی شما از اون ور اتاق هستید من اینجا پام درد میگیره. خب من مسئله دارم، برای من نگید همین، برای همین تلفن کردم. شما حاضر نیستید که یه گفتگویی رو با خودتون داشته باشید؟ حالتون بد میشه برای چی بد میشه؟ اصلا یه زنی از شوهر شما خوشش اومده سو وات؟ مادام که شوهر شما به اون نظر و توجهی نداره و بعدن هیچ بازی هم در نیورده که حالا رابطه رو چنج کنیم، گفته قطعش. اون آدم هم تلفن میکنه، شما خیلی عادی و معمولی باش رفتار کنید. برای چرا فکر میکنید دیگران حق ندارن که از یک کسی خوششون بیاد؟ اومده جلو اونو که شما نمیتونید بگیرید. مهمش این است که بر مبنای ما چه میکنیم. و برای تازه این مسئله اون خانومه که کاری هم نکرده، این ور شماست که همسر شماست. فقط شما چون دلتون میخواد آزادیای خودتون رو داشته باشید، الان نگرانیتون به نظر من بیشتر این که من برم ایران چی میشه.
یه خودم به اون فکر کردم بله.
جب. بنابراین چون شما بدن ذهنتون داره میسازه عزیز. حالا واقعا نه این مهمه، آیا واقعا به همسرتون اطمینان داری؟
دکتر به همسرم همیشه داشتم.
نه نه.
الانم فکر میکنم دارم. نه. ولی چون اون خیلی پیچیده تر از من فکر میکنه، خیلی پیچیده تر از من حرف میزنه. وقتی حرف میزنه یعنی یه مثلا یه مورد رو بگم. من داشتم نقل قول یه صحبتی که با یکی از دوستام داشتم و بهش میگفتم، اون لحظه با من ای چه جالب، ای اون اینجوری گفت، ای تو اینجوری. 2 هفته بعد یهو به من میگه که تو اون روز به من اونجوری گفتی، من فهمیدم اون دوستت اصلا آدم جالبی نیست. من میگم وای اون روز انقدر به من به به چه چه گفت، من هر چی بین من و دوستم گذاشته بود خیلی صادقانه براش همه رو گفتم، ولی بعدش اینجوری مثلا من ناراحت شدم که چرا باید
اینم
به خاطر این پی پیچیدگی هاش نمیفهمم. اگه میگه قید دوستتو بزن، از اینکه هیچ ارتباطی نیست، هیچ گرایشی نیست، یعنی که اینم اون زرنگی و
نمیتونه
خودشه. من نمیفهمم.
صبر کن عزیزم، من متاسفانه 2 دقیقه و نیم بیشتر وقت ندارم. بذار اصلا یه سوال میکنم. چه چیزایی راجع به گذشته همسرتون در ارتباط با خانوما و دوست دختر و ازدواج و اینا میدونی؟ ایشون ازدواج کردن یا نه؟
یه ازدواج داشتن، دوبارم دوست دختر داشتن، وفادار به اونها هر کدوم 4-5 سال تو این 20 سالی که امریکا بودن زندگی کردن.
شما تمام مدت
بگم زندگی سلامتی داشتن با اون آدم ها.
شما هیچ وقت با اونا که روبرو نشدید؟
من هیچ وقت ندیدمشون.
بنابراین تمام داستانا رو از ایشون شنیدید؟
بله.
از کجا فکر می‌کنید که درست به شما گفتن؟
نمی‌دونم آقای دکتر. چون هیچ وقت بهش دروغ نگفتم، فکر می‌کنم هیچ وقت ازش دروغ نشنیدم.
خب این هر
وقتا می‌بینم پیچیده‌تر از اونیه که من فکر می‌کنم. آقای دکتر من کی می‌تونم بیشتر با شما حرف بزنم؟
یه وقت دیگه با تلفن کنید، ولی ساعت 3:23 دقیقه کم که خاطر ما آسوده باشه. وقت هست، ولی یه مقدار بیشتر فکر کنید و با ایشون راحت صحبت کنید. من فکر کنم که اتفاقا یه گفتگوتون میتونه کمک بکنه، ولی یه مقدار درباره گذشته ایشون شما قرار بوده بیشتر از این بدونید. شما یه آدمی رو یه ماه دیدید یا یه مدتی دیدید، بعد اومده 2 سال تلفنی حرف زدید، بعد ازدواج کردید، بعد با وجودی که همچین روابط خاصی تو خانواده داشتید راهی اینجا شدید. وابستگی شما نشون دهنده این است که می‌خواستید یه کسی رو به عنوان همسر داشته باشید، ولی همچنان خانوادتون، از گفتم مسائل مادر و بیماریشون رو متوجه هستم و بعدم یه زمینه هایی برای تردید هست. جایگاهتون هم تو خانواده گفتم ویژگی فرزند دوم یه مقداری بیش از بچه های دیگه معمولا منفی بودن و نگران بودن و یا شکاک بودنه. چون اون باشه. فاصلتون با فرزند بزرگتر چقدره؟
با بزرگتر 4 سال، با کوچکتر 3 سال.
و بعد از اون چهارمی چقدر با شما فاصله داره؟
اون 5 سال.
yeah. یه ذره اونا مسئله است. حالا اگر یه وقت دیگه آمدید بیشتر با هم صحبت کنید، چون متأسفانه به آخر وقت رسیدم.
ممنونم. خدا نگهدار.
شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
از مشکل قارچ ناخن رنج میبرید؟ ناخن شما زرد رنگ و یا زخیم شده؟ آیا استفاده از دارو مؤثر نبوده و یا عوارضی به دنبال داشته؟ دیگر لازم نیست ناخن‌های پای خود را به دلیل این مشکل پنهان کنید، چون از این پس در مطب دکتر شهرام ربانی، جراح و متخصص بیماری‌های پا، درمان عفونت‌های قارچی پا با استفاده از نوعی دستگاه پیشرفته و جدید لیزر صورت می‌گیرد. آن هم فقط در یک جلسه و با موفقیتی بی‌نظیر. برای درمان عفونت قارچی ناخن پا در یک جلسه با مطب‌های دکتر شهرام ربانی با شماره تلفن 1-800-989-3990 تماس بگیرید. مطب‌های دکتر شهرام ربانی، جراح و متخصص بیماری‌های پا در 2 منطقه، رسیدا و آرتجیا. تلفن 1-800-989-3990 989-3990 دکتر شهرام ربانی. www.myfootclinic.com.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
دکتر منصور نجات رسول، جراح و متخصص پا، همین شنبه ساعت 1:30 در مورد درد پاشنه و کف پا در بزرگسالان و صافی کف پا در کودکان با شما صحبت می‌کند. شنبه 1 بعد از ظهر با دکتر منصور نجات رسول.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تاخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می‌دهیم. 888-644-0404
Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg.
من مجتبی فکورفر از شما دعوت میکنم همین شنبه ساعت 3 بعد از ظهر برای گپی خودمانی پیرامون بیمه های درمانی و رویدادهای روز مهمان برنامه من باشید. تلفن 1-800-951-6445.
طعم یک صبحانه ناب،
طعم یک عصرانه ناب
با پنیر فتای یونانی گلچین،
با پنیر فتای یونانی گلچین،
گلچین دیگری از شرکت غذای گلچین
با همون طعم بی‌نظیر و خاطر انگیز پنیرهای ایران.
پنیر فتای یونانی گلچین پرطعم و لذیذ،
خوشخوراک و منحصر به فرد، باب زائقه شما.
پنیر فتای یونانی گلچین.